hyvää muihin. Odakšajt mikonem tu filišvartje, hrmat šuma azizan. Er danishkai muazzam Khorazmi, shab huzur dashte bašam. Va usfai mikonem in ta'khir nim sa'ate ro. Omidvaram ke bar ma bebakhshid. موضوع وقایعی که در دو هفته اخیر اتفاق افتاد و ایالات متحده یک جانبه بدون هماهنگی با شورای امنیت سازمان ملل و به صورت خودسر به بهانه سلاح‌های شیمیایی به کار گرفته شده در سوریه 59 تا موشک تاماهاک از دریای مدیترانه شلیک کرد و در استان هومس یک پایگاه هوایی رو بخش عمده‌اش رو تخریب کرد. تعدادی از هواپیماهای سوری رو نابود کرد و فضایی رو به وجود آورد که اعتراض خب خیلی ها رو برانگیخت. البته حمایت گسترده کشورهایی مثل ترکیه، عربستان، ژاپن، استرالیا، آلمان، انگلیس، فرانسه و کانادا رو هم در بر داشت. آنچه که حائز اهمیت اینه که سلاح شیمیایی سوریه رو سه سال قبل در یک بهانه مشابهی گفتن که اینا سلاح شیمیایی دارن و سلاح شیمیاییشون رو برداشتن. یک کارشناسای سازمان ملل رو فرستادن اونجا. غالبا این کارشناسا خوب طبیعتاً از عناصر وابسته به سلسله اطلاعاتی هستن. یک بررسی انجام دادن. مقاومت دولت سوریه موجب شده بود که اینها یه بهانه‌ای داشته باشن برای اینکه تروریست‌ها چرا موفق نمیشن برای سرنگونی دولت اسد. ولی لذا سلاح شیمیایی رو بهانه کردن. البته تمام شواهد و دلایل حاکی از این بود که خود تروریست‌ها سلاح شیمیایی استفاده می‌کنن. ولی به این بهانه همه ذخایر سلاح شیمیایی کشور سوریه جمع‌آوری شد و کشور سوریه هیچ سلاح شیمیایی نداره. اما خب بهانه است دیگه. و مرحله بعد که امسال بود آمدن به بهانه سلاح شیمیایی و کاربرد سلاح شیمیایی و اینکه خب تمام شواهد حاکی از این بود که داعش استفاده کرده. ولی در دفاع از داعش با توجه به اینکه 60% سرزمین های سوریه که دست داعش بود آزاد شده و تقریبا بالای 85% مناطقی هم که در کشور عراق صعود کرده بود بازپسگیری شده و دو پایگاه اصلی یعنی در عراق شهر موسل و در سوریه شهر حلب از دست اینها در اومده. به این خاطر باید آمریکا اعاده حیثیت میکرد. خب عربستان تقریبا نزدیک 60 میلیارد دلار تا اونجا هزینه کرده با کمک امارات و قطر و کشور ترکیه مرز بسیار طولانی که با سوریه داره، کشوری با 80 میلیون جمعیت که عضو ناتو است. اما همونطور که میدونید توان بسیار گسترده‌ای گذاشت. کل کشورهای ناتو کمکش کردن از آمریکا و انگلیس و فرانسه و غیره. ولی اون چیزی که برای ما از اهمیت اینه که نتونستن موفق بشن و ضعف ارتش ترکیه خودش نشون داد. سرویس میت، سرویس اطلاعاتی کشور ترکیه برآورداش با شکست انجامید. آقای داوود اوغلو که وزیر خارجه بود بعد شد نخست وزیر و بعدم کنار گذاشته شد قبل از کودتا، این فرد چون طراح این واقعه بود و دنبال احیای امپراتوری عثمانی بود، بعد از گذشت 100 سال که در 1915 امپراتوری عثمانی پاشید و این در 15 تا کشور به وجود اومدن، دوباره احیای امپراتوری عثمانی رو با کمک عربستان شروع کردن که خب شکست خوردن چون بالاخره گام اول این بود که باید مجدداً سوریه رو می‌گرفتن، اعلام می‌کردن به ترکیه. اما استراتژی داوود اوغلو که آمریکایی‌ها بسیار روی اون مانور می‌کردن، بنگاه رند در آمریکا مطالب و مقالات متعددی در موردش منتشر می‌کرد که استراتژیست ارشد ترکیه داوود اوغلو یک رهبر منطقه‌ای و جهانی خواهد شد در آینده و از پست وزارت خارجه رسید به نخست وزیری اردوغان و بعدم به دلیل شکستش مجبور شد طرح کنار بگذاره و خودش هم کنار گذاشته شد. امروز هم دیگه اسمی ازش نیست. اما به هر جهت این بهانه که حالا داعش بیش از 60% سرزمینی که اشغال کرده بود در سوریه رو از دست داده و حالا باید یه بهانه ایجاد کرد و داعش رو در منطقه موقعیتش رو تقویت کرد، آمریکایی‌ها بهانه کردن که اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده. خب منطقی نیست کشوری که در پیروزی‌های گسترده‌ای موفق شده تروریست رو کنار بزنه، شهر اصلی یعنی حلب رو نجات بده، دیگه الان نیاز نداره که استفاده کنه از سلاح شیمیایی. بعدش هم بالاخره نیروی هوایی روسیه داره اونجا بمبارون میکنه، طراحی عملیات زمینی رو هم که نیروی قدس سپاه انجام میده، نیاز ندارن که دست به عملیات شیمیایی بزنن. یک نیروی چند ملیتی از 80 کشور دنیا به عنوان تروریست جمع شدن اونجا، دارن این اتفاقات رو رقم میزنن. از جبهه مقاومت هم حزب الله لبنان، النجبا، هشت الشعبی و حیدریون عراق و فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان با نیروهای ایرانی کمک می‌کنن به نیروهای مردمی کشور سوریه و ارتش سوریه موفق شده تا الان با کمک اینها این عقب نشینی گسترده را به دشمن تحمیل کنه. لذا این بهانه رو صورت دادن و واقعا بهانه بود. این نکته رو عرض کنم خدمت شما، تمام تاریخ فلسفه نظامی غرب دنبال بهانه است، یعنی همیشه دنبال یک بهانه گشته، اون بهانه رو مبنا قرار داده، به خاطر اون بهانه آمده ارادهش رو به طرف مقابل تحمیل کرده. یک درس استراتژیک وجود داره، هیچگاه در مقابل چه تمدن غرب نباید وقتی شروع میکنه بهانه جویی کردن به اون محل گذاشته. تمام 2600 سال گذشته هرگاه کسی سعی کرده وقتی غربی ها بهانه جویی میکنن، یعنی در یونان، در روم، در فرانسه، در امپراتوری انگلیس، در آمریکا، هرگاه اینا بهانه جویی رو شروع میکنن، هر کس شروع کرده که بهانه رو از اینا بگیره و برای اینا اعتماد سازی کنه بعدن شکست خورد. در ماجرای ایلیاد و اودیسه، در ماجرای حمله به تروا، نبرد تروا در غزوه شهر تروی که میدونید اون اسب تروا رو فرستادن اونجا رو شکست دادن، یعنی نفوذ کردن از طریق اون اسب چوبی، بهانه حمله این بود که پاریس، یعنی در واقع پسر کوچیک شهر تروا، وقتی همراه برادرش هکتور آمده بود به یونان، اونجا در دربار آگاممنون زن برادر آگاممنون یعنی هلن رو به قول معروف با خودش به زور برده بود، یا این رو مثلا معشوقه خودش کرده بود برده بود. اینا برای اعاده حیثیت آمدن که هلن رو پس بگیرن، که شد جنگ تروا، که وسطای کار آگاممنون به برادرش منلاس گفت که اصلا زن تو بهانه است و ما آمدیم که اصلا تروا رو بگیریم. در تمام تاریخ تمدن غرب همیشه بهانه جویی، یعنی وقتی که میخواد یک کاری رو انجام بده کارش رو موجه میخواد کنه، اون موجه قرار دادن کار خودش رو، اقدام خودش رو یه بهانه براش جستجو میکنه. اینطوری نیست که کسی کنشی صورت بده یه کسی واکنشی نسبت به اون بخواد انجام بده. ماجرای 11 سپتامبر که همین جمهوری خواهایی که همحزبی ترامپ هستن ایجاد کردن در 16 سال پیش در 1980، خب شما میدونید که بهانه بود که 11 نفر از القاعده آمدن 4-5 تا هواپیما دزدیدن، تو خاک آمریکا پرسه زدن، کوبیدن به برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر در نیویورک. همون موقع اون روزای اول ما توی برنامه تلویزیونی اعلام کردیم امکان نداره که سازمان القاعده بتواند چنین کاری انجام بده، این کار خود آمریکاییاست، امکان نداره، یعنی مقررات هوایی چنین اجازه نمیده، هواپیما ربایی به این سادگی ها نیست، ناوری هواپیما کار ساده ای نیست که کسایی که، چون یکی از اینا یعنی محمد عطا تقریبا 120 ساعت با هواپیما سمپاش پریده بود، بقیهشون خلبان نبودن. یه تعدادی از اینها وقتی اونا هواپیما دزدیدن، خب چون شما نمیتونید به زور خلبان بگی برای خودش بکوبه به اونجا، خود اینا بعد خلبانی میکردن، هواپیمای پیشرفته ای که پنل بسیار پیچیده ای داره، اینا این امکان رو نمیده که هر کسی هواپیما دزدید بلند شده ببره بکوبه اونم دقیقاً ناوری کنه راست بدونه کجا نیویورک که بعد بره بکوبه مثلا به اون برج دوقلو. تا اینکه سال گذشته، دو سال گذشته، آقای آرتور لیویر یکی از اعضای حزب لیبرتاریان های آمریکایی آمده بود ایران، یکی دو تا برنامه تلویزیونی داشت، یک کنفرانسی هم در مرکز ما داد که فیلم سینمایی ساخته بود با هزینه خودش به اسم عملیات ترور، یه اصلا وبسایتی داره با همین نام آپریشن ترور، ترور آپریشن، عملیات ترور. حرفی که آقای آرتور لیویر توی اون فیلم زده، توی فیلم سینمایی، چون نتونسته اون تو آمریکا اکرانش کنه و روی وبسایتش گذاشته بود، این فیلم آورد ایران، دعوت شد تو ایران و یک گزارش کنفرانسی در مرکز ما داد و در اونجا نکاتی قضیه مشخص کرد که اساساً 11 سپتامبر کار خود آمریکا بوده. اون فیلم سینمایی دوبله شد توی ایران و تنها جایی هم که به نمایش در اومد توی مرکز ما بود، به زبان فارسی هم دوبله شد. نمیدونم چرا تلویزیون بعداً پخشش نکرد، حالا اون دستای پیدا و پنهانی که توی این قضایا وجود داره. این فیلم رو اصلش رو اگه بخواد ببینید به همون وبسایت عملیات ترور مال خود آقای آرت اولیویر میتونید مراجعه کنید. اگه دوبله شدهش رو بخواد ببینید، جلسه ای که در مرکز ما کنفرانس داشت و خودش اونجا توضیح داد بعد از فیلم که ماجرا چیست، اون فیلم دوبله شدهش رو توی دیویدی اون جلسه ما گذاشتیم. فکر کنم جلسه 505 سری دوره تعریضی استراتژیک است. اونجا هم اصل دوبله شده یه فیلم سینماییش موجوده، هم توضیحاتی که خودش بعد از نمایش فیلم ارائه شد. این چون قرار بشه معاون اول رئیس جمهور و شهردار یکی از شهرهای مهم ایالات متحده بود و مدت زیادی در مکدونالد داگلاس، کمپانی مکدونالد داگلاس در هواپیماسازی کار میکرده، آقای آرت اولیویر توضیح داد که توی اون کمپانی کار میکرده و تو جریان قرار گرفته که یه هواپیمای مخصوصی دارن میسازن توی آمریکا که با این هواپیماها برجای دوقلو رو منهدم کنن و فرضی هم که به کمپانی مکدونالد داگلاس و کمپانی لاکید گفته بودن اینه که مثلا میخوایم حمله کنیم به تهران، نمیخوایم معلوم بشه که موشک ما داره میره اونجا، میخوایم روی خطوط هوایی مثل هواپیمای عادی پرواز صورت بدیم. یه هواپیمایی باشه مثلا که این هواپیما در واقع عمل موشک رو انجام بده و دوستانش، همکاراش که توی مکدونالد داگلاس بودن، مطالب رو که با هم دیگه جمع‌بندی می‌کردن، این جمع‌بندی اونها رو تبدیل به فیلم سینمایی کرده بود توی آمریکا که خب عرض کردم الان اصل نسخه انگلیسیش روی وبسایت خودشون هست. دوبله شدهش هم توی جلسه‌ای که در اندیشکده اومد کنفرانس داد و فیلم پخش شد موجوده، قابل دسترسی است، میتونید اون رو اصلش رو ببینید. یه جمله تکان دهنده رو در کنفرانسی که توی مرکز ما داد ارائه کرد. اون جمله این بود که آمریکا دنبال یک پرل هاربر میگشت. این آمریکا دنبال یک بهانه میگشت. پرل هاربر بندری است در ایالت هاوایی. ایالت هاوایی آخرین ایالت آمریکاست. 5-6000 کیلومتر فاصله داره با خاک آمریکا، در وسط اقیانوس آرامه بین آمریکا و ژاپن. خب یه فاصله تقریباً 13-14000 کیلومتری یا 12000 کیلومتری بین ساحل آمریکا و ساحل ژاپن هست. وسط این دوتا، وسط اقیانوس آرام، جزایر هاوایی، یکی از بندرهاشون بندر پرل هاربر، ناوگان آمریکا تو جنگ جهانی دوم اونجا مستقر بود که اگر از سمت روسیه و چین و ژاپن ناوگانی خواست بیاد حمله کنه به ایالات متحده، اینا زودتر چند هزار کیلومتر جلوتر منتظرشون باشن. خب در سحرگاه روز یکشنبه هفته دسامبر 1941 آمریکایی‌ها حمله کردن به پرل، ژاپنی‌ها حمله کردن به پرل هاربر که خود اینم در نوع خودش یک پدیده عجیبی بوده اون موقع که چطور ژاپنی‌ها چند هزار کیلومتر دورتر از ساحل خودشون تونستن در عین غافلگیری آمریکایی‌ها رو غافلگیر کنن و حمله شدیدی به آمریکایی‌ها کردن. 300 فروند هواپیماشون اومد حمله کرد و ناوگان آمریکا رو اونجا نابود کرد. بهانه‌ای شد که آمریکا انقدر تحقیر شد در این غافلگیری که آمریکا آمد به عنوان این بهانه‌ای که ایجاد شده بود در جنگ جهانی دوم شرکت کرد، تا جایی بعدن جلو رفت که با بمب اتمی ژاپن رو 3 سال بعد تنبیه کرد. البته خب برای این تعداد زیادی فیلم سینمایی ساخته شده، اصلا با اسم پرل هاربر همون روزهای منتهی به 11 سپتامبر سال 1380 که ماجرای 11 سپتامبر رخ داد، 5-6 ماه قبلش اصلا آمریکایی یک فیلم بسیار سنگین 3 ساعته ساختن به نام پرل هاربر که زمینه روانی رو آماده کنن برای مردم آمریکا که این پرل هاربر که به ما توهین شد و ما جواب ژاپن رو دادیم، شبیه همون واقعه قرار اتفاق بیفته که بعد اتفاق افتاد و شد ماجرای 11 سپتامبر. آرت اولیویر در این کنفرانسی که تو ایران داد اینجا میگفتش که آمریکا دنبال یه پرل هاربر بود، یعنی یه چیزی هست که ژاپنی‌ها اومدن یا یه پایگاه هوا دریاییش رو چند هزار کیلومتر دور از ساحل خودش زدن تا به بهانه این بیاد تو جنگ جهانی دوم، بیاد توی اروپا، بیاد تو شرق آسیا، بیاد همه جا رو بگیره و بشه امپراتوری اصلی. این فرمول بهانه جویی، آمریکا آماده بود که بیاد توی صحنه، حالا یه بهانه می‌خواست که اسناد استراتژیک نشون میده که آمریکایی‌ها می‌دونستن که آن ژاپنی‌ها دارن حمله می‌کنن، اجازه دادن تا ژاپنی‌ها تأسیساتشون رو منهدم کنند و به بهانه این قضیه حالا دیگه مردم آمریکا پشت سر دولت آمریکا بودن، اجازه داده بودن که دولت آمریکا دست به چنین کاری بزنه. در 11 سپتامبر آمریکا میتونست بیاد افغانستان رو بگیره، میتونست بیاد عراق رو بگیره، ولی یه بهانه‌ای میخواست که درست بتونه این مردم آمریکا رو پشت سر خودش داشته باشه، چون مدام انتخابات برگزار میشه و اینها باید حمایت مردم رو داشته باشن. اوباما آمد گفت من نیروها رو از افغانستان میبرم بیرون، از عراق میبرم بیرون، گوانتانامو رو میبندم. بوش اشتباه کرد، کار جنگو شروع کرد، مردم بهش رأی دادن، ولی عین 8 سال نیروها رو تقویت کرد تو منطقه. ترامپ اومد گفتش که اصلا اشتباه بوده جنگ عراق، ما اشتباه کردیم رفتیم تو افغانستان، اشتباه کردیم رفتیم تو عراق. هفته گذشته 250 نفر فرستاد توی نیروی جدید، فرستاد توی افغانستان، قرار تا 1500 نفر دیگه بهشون اضافه کنه. یه سری نیرو برده توی کشور اردن مستقر کرده، از سمت جنوب درهای سوریه بتونن عملیات کنن. یه تعداد نیروی جدید برده تو عراق مستقر کرده. یعنی چون افکار عمومی آمریکا ضد جنگه، اینا مجبورن هی بهانه درست کنن بیان یه جنگی رو راه بندازن، مدام هم به افکار عمومی بگن ما با جنگ مخالفیم ولی بهانه داشته باشن. پس یک مفهوم استراتژیک وجود داره به نام بهانه. به تعبیر رهبر مثلا انقلاب، حد یقف نداره بهانه جویی دشمن، یعنی هیچ وقت متوقف نمیشه بهانه جویی. شما این بهانه رو ازش بگیری یه بهانه دیگه، اون بهانه رو ازش بگیری یه بهانه دیگه. اگر در جامعه بشری عموما، در جامعه ایرانی خصوصا، این مفهوم فهم نشه که همواره غرب عموما و آمریکا خصوصا قصد دارن یک کاری انجام بدن، اون کاری که میخوان انجامش بدن باید توجیهش کنن، یه توجیه براش داشته باشن، موجهش کنن، موجه بشه عملی که میخوان انجام بدن. برای این موجه کردنه یه بهانه نیاز دارن. اگر این جمله‌ای که عرض کردم به عنوان مؤلفه استراتژیک فهم نشود، ما کارمون به جایی میرسه میگیم آقا ببین ما بهونه رو گرفتیم، ما ببین هیچ کس نباید برخورد نظامی با آمریکا کنه. اگه آمریکا اومدن تو آبهای سرزمینی ما یا آبهای داخلی ما، نیروی دریایی ما نباید کماندای آمریکا رو بگیره. آقا چیکار میکنید بهونه میدی تو شرایطی که ترامپ اومده دیوانه است، ممکنه جنگ را بندازه؟ آقا این اومده تو آبهای داخلی ما، تو آبهای سرزمینی ما، حقوق بین الملل میگه این هر مدر همچین کاری بکنه باید باش برخورد کرد. نه، شما چرا این رو میگیرید؟ بدید که می نوشتن می گفتن که شما چرا میگیرید؟ بهانه میدید دست دشمن، جنگ افروزی میکنید. او تصمیم داره به عراق حمله کنه، او تصمیم داره به کره شمالی حمله کنه، او تصمیم داره به افغانستان حمله کنه بگیره، او تصمیم داره به چین حمله کنه، او تصمیم داره به روسیه حمله کنه، او تصمیم داره به کشور یمن حمله کنه، او تصمیم داره به ایران حمله کنه. تصمیم داره، تصمیم خودشو گرفته، دم مترصده، یک فرصتیه. شما چه بهانه دستش بدی چه دستش ندی، او این کار رو وقتی موقعش برسه خواهد کرد. باید این مفهوم بهانه جویی رو کنار گذاشت و هر آنچه از اتفاقا از اونجایی که شروع میکنه بهانه جویی کردن، زمین رخنه رو شروع میکنه، اونجا رو سد رخنه کرد و مادامی که چین روبروش بیسته، خب نمیتونه به چین حمله کنه. مادامی که ایران روبروش ایستاده، نمیتونه به ایران حمله کنه. کره شمالی کری میخونه براش و تهدید میکنه، خب نمیتونه به کره شمالی حمله کنه. ولی وقتی صدام سعی کرد بهانه رو بزداید، آمد گفت آقا بازرسه سازمان ملل بیان، مگه نمیگید که من صدام سلاح شیمیایی تولید کردم؟ بیاد بگردید سلاح اتمی. گشتن سلاح اتمی پیدا نشد و بعدم حمله کردن. وقتی که کشور عراق همه بهانه ها رو رفع کرد، حالا تصدیق شد بهش حمله کرد. وقتی کشور لیبی همه بهانه ها رو رفع کرد، اصلا تاسیسات اتمی شد داد پیچ و مورش رو باز کردن، حرفی که اوباما میزد میگفت پیچ و موره تاسیسات اتمی ایران رو باز کنیم، منظورش بود که مثل کشور لیبی که پیچ و مورش رو باز کردن، از جا کلا پیچ و مورش رو باز کردن، همه شو در آوردن، بار چند تا کشتی کردن بردن آمریکا. بهانه ها وقتی رفع شد، اون بلا سر کشور لیبی آمد که امروز میدونید دچار هرج و مرج، دولت مرکزی مشخصی نداره، هر کس هر کاری دلش بخواد می‌کنه، افتاده دست القاعده و طالبان و داعش. و پس بهانه‌جویی از عصر اسطوره‌های یونان تا امروز ایالات متحده یک فرمول استراتژیکه. یعنی در تفکر استراتژیک همیشه بس بس داره میگه هر گاه آمریکا اومد گفتش که سوریه سلاح شیمیایی داره، بعد بهش گفت تو چرا آقا این سلاح شیمیایی استفاده کرده؟ خب به تو چرا بوده؟ تو چه کاری؟ تو کسی هستی که سلاح اتمی داری؟ تو خودت اینور اونور استفاده کردی؟ امروز 59 تا موشک تاماهاک زده تو کشور سوریه، سه روز بعدش تو افغانستان یک بمب 11000 کیلویی 11 تنی رو امتحان کرد. تو خب تو اخبار شنیدید که خب این بمب تو خود سرزمین آمریکا امتحان نمی‌کنه، میره تو افغانستان امتحانش می‌کنه. که رئیس جمهور قبلی افغانستان حامد کرزی دیروز اعتراض کرده که مگه اینجا میلیون تیر آمریکاست که اون انواع این موارد رو امتحان می‌کنه ولی دیگران نه، دیگران نباید از این قضیه داشته باشن. پس ماجرای 11 سپتامبر همونطور که آقای آرتور لیویر آمد اینجا مطرح کرد و من نمیدونم چرا تلویزیون این فیلم رو پخش نکرد با وجودی که دوبله شده بود و آماده هم بود، ولی واقعیت مسئله اینه که بهانه 11 سپتامبر 16 سال عمر آمریکا رو اضافه کرد. یعنی 3000 نفر آمریکا توی برج دوقلوی ورلد ترید سنتر توی نیویورک کشته داد. ای وای این اسلام بوده، این مسلمان ها بودن، این القاعده بود و به بهانه‌اش اومدن یه جنگی رو در جهان شروع کردن به اسم مبارزه با تروریسم. 16 سال این قضایا عقب افتاد. یعنی چی 16 سال؟ مگه عمر آمریکا داشته تموم می‌شده؟ این بهانه‌جویی‌ها رو ادامه دادن. امروز هم آقای ترامپ که سر کار آمد که درهای آمریکا رو ببنده، سیاست درهای بسته رو شروع کنه، شغل شعارش این بود، شغل فقط برای آمریکایی، هر غیر آمریکایی که شغلی رو بگیره بره بیرون، هفت کشور از جمله ایران افراد جدیدی ازشون وارد نشن توی خاک آمریکا، یه دیوار 3600 کیلومتری بین ایالات متحده و کشور مکزیک که طولانی ترین مرز رو مکزیک با آمریکا داره. البته مرز آمریکا در شمال با کانادا خب خیلی طولانی تره، ولی مرز 3600 کیلومترش با مکزیک رو که از زمان جورج بوش دیواری که داشتن میکشیدن شروع شده بود تصریح کرد که باید این دیوار با سرعت بیشتری ساخته بشه که از آمریکای لاتین کسی نیاد. و همونطوری که میدونید آمریکا به سمت سیاست درهای بسته رفته، کشور انگلیس به سمت سیاست درهای بسته رفته. سال گذشته انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد، چون مشکل اصلی امروز در جهان مشکل اقتصاده و متاسفانه استادان اقتصاد در جمهوری اسلامی و مسئولین اقتصادی یک عملیات فریب علیه ملت خود ما انجام دادن. اونم اینه که ما چون تحریم بودیم، ما چون دفاع از فلسطین کردیم، ما چون مسئله هژمونی آمریکا رو نپذیرفتیم مشکل اقتصادی داریم. همه جهان اقتصاد اوضاعش گل و بلبلیه، فقط اونجایی که بدبختی داره جمهوری اسلامیه. گناهی که بر گردن استادان اقتصاد ما و مسئولین اقتصادی ماست که القا کردن که ما در اثر تحریم مشکلات و بدبختی هایی داریم، این گناه گناهی است که تمدن عظیم ایرانی به ملت عظیم 80 میلیونی وقتی این گونه خام شد که اگر ما بریم بهانه ها رو از آمریکا بگیریم و هیچ بهانه‌ای دست آمریکا نداشته باشیم، تحریم‌ها برداشته میشه، انرژی هسته‌ای رو میدیم میره، بعدش هم گفت موشکاتون، حالا موشکا رو میدیم میره، اصل موشک نیست، اصل پوشک است، موشکا رو میدیم میره، بعد گفتن تو سوریه، یک سوریه رو میدیم میره و فردا دیگه اوضاع گل و بلبلی میشه. من یادم روز اول اومدم سال 92 توی دانشگاه کرمان گفتم ببینید مطلق تحریم‌ها برداشته بشه که هیچ، ما دوباره آمریکا رو برگردونیم، خاندان پهلوی رو برگردونیم، سفارت اسرائیل رو احیا کنیم در ایران، ولایت فقیه رو کنار بذاریم، حجاب از سر زنامون برداریم، هر چی غرب میگه بپذیریم، تاثیرش تو اقتصاد ما 5% بیشتر نیست. و خیانتی که بسیاری از استادان اقتصاد و مسئولین اقتصادی مملکت کردن از قید خیانت آگاهانه استفاده میکنن، چون نیامدن بگوین که آقا مشکلات ما مشکل مدیریتیه، مشکل مبانی نظریه علم اقتصاده. این نیست که علمی که اون طرف دنیا سقوط کرده اونو بیاریم تو کشورمون پیاده کنیم بعد بگیم همه مشکلات حله، فقط ما تحریمیم. گفتن چرا اقتصاد به امنیت سوبسید میده؟ برعکسه، توی مملکت امنیت سوبسید میده به اقتصاد. و جایی که آقای استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد کتاب مینویسه که آقا سقوط آزاد، میگه آقا علم اقتصاد سقوط کرده، نمیتونه مشکلات بشر رو جواب بده، چون استادای اقتصاد ما میترسیدند که بگن آقا استیگلیتز اینو گفته، میترسیدند بگن که از 2008 سقوط اقتصادی جهان شروع شده، بشر دیگه هیچ راه حلی برای مشکلات اقتصادی خودش نداره و هیچ کس در هیچ کجای جهان نمیداند چه باید کرد مشکل اقتصاد رو. در این 8 میلیارد جمعیت کره زمین یک نفر نیست بداند مشکل اقتصاد چجوری میشه حل کرد. یک راه ساده بود بگیم آقا ما فقط تحریمیم، بهانه رو از دست دشمن بگیریم تا درها باز بشه، تکنولوژی بیاد، سرمایه خارجی بیاد. اما همین استاد اقتصاد نگفتن که ایالات متحده خودش اقتصادش فرو پاشیده. این خیانت. یک شما استاد اقتصاد من تو ایران نشون بدید که ایستاده پای این که ثابت کنه اقتصاد آمریکا پاشیده، نمیخواست از خودش چیزی بگه، مستندات رو کتمان نکنه، مستندات رو که وجود دارد کتمان نکنه. میدونید در 1992 وقتی در ایران انتخابات شد، همون زمان در خرداد 1992 و اول تیر ماه 92 شهر دیترویت آمریکا پاشید. از این ترین شهر صنعتی آمریکا 2 میلیون نفر نیروی کار متخصص داشت، 3 کمپانی عظیم اتومبیل سازی، فورد، کرایسلر و جنرال موتورز. اونا که دیگه تحریم نبوده مثل ایران خودروی ما. 3 کمپانی عظیم فورد، کرایسلر و جنرال موتورز پاشید. شهردارش اومد وایساد جلوی دوربین گفت آقا ما ورشکست شدیم. شهر عظیم صنعتی آمریکا، شهر دیترویت ایالت میشیگان ورشکست شد. یه استاد اقتصاد جمهوری اسلامی نگفت چرا، یه مدیر اقتصادی جمهوری اسلامی نگفت چرا. اونا که دیگه تحریم نبود. ترامپ یک ماه قبل از این چی گفت؟ گفت آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی داره. 23 هزار میلیارد دلار، 23 هزار میلیارد دلار. استادان اقتصاد تو ایران میگن بدهی یک عامل خیلی خوبیه، بدهی نشانه شکوفایی اقتصاده. تو جایی که این حرفا رو تولید میکنن، تو کشور منکیو، تو کشور استیگلیتز، رئیس جمهورشون میاد میگه اوضاع بده، 23 تریلیون دلار بدهی داری، اقتصاد تولید کردن به نام اقتصاد بدهی پایه. بعد با 30 سال فاصله از اون نظریه ها میارن تو دانشگاه های ما تو تهران و توی ایران تدریس میکنن، بعد میگن خیلی هم بدهی خوب است. پس اگه خوب است آقای ترامپ بیاد بگه که خیلی وضعمون خوبه، ما الان بهترین وضع رو داریم، ما 23 تریلیون دلار بدهی داریم. وحشتی که استادان اقتصاد تو دانشگاه های ما از این نقشه بدهی جهان دارن دیدنیه. خبر دقیق دارم، دور هم جمع میشن و جیغ میکشن که چرا فلانی میره دانشگاه به دانشگاه و رو پرده نشون میده که نقشه بدهی جهان رو اکانومیست ریدرز دایجست منتشر کرد. چون وقتی اینو نشون بدی یعنی کشف دیگه، یعنی جمع کنه علم اقتصاد رو. تعریف علم اقتصاد چیه؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. نیاز محدود چیه؟ منبع محدود چیه؟ این بطری آب. یه بطری آب داریم، آقایون و خانمایی که تعدادشون تو این جلسه زیاده و باید این منبع محدود رو به اون نیازهای نامحدودشون یعنی نیاز به نوشیدن آب توضیح کنیم. تعریف علم اقتصاد اینه دیگه. اکانومی مدرن علم چگونگی تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. وقتی 99% تو آمریکا میریزن تو خیابون، میگن 1% سهم ما رو خورده، یعنی این علم شکست خورده دیگه. اونجا که مدیریت بهینه است تو آمریکا. توی آمریکا وقتی جنبش 99% وال استریت شکل میگیره، یعنی یه بطری آب بوده تو آمریکا، 1% اینو خوردن، 99% بهشون نرسیده. پس چطور شما تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود دادید؟ چون خود این علم مشکل داره. من نمیگم، 1400 مجلد کتاب برای این فروپاشی این علم تو آمریکا چاپ شده، الان روی وبسایت اقتصادی مرکز ما هست. روی وبسایت kalomai.ir تو بخش پایش استراتژیکش پی دی اف 1400 جلد کتاب، یکیش کتاب استیگلیتز در مورد سقوط آزاد علم اقتصاد. یکی از ابعاد فروپاشی علم اقتصاد و سقوط علم اقتصاد اینه که اکانومیست ریدرز دایجست، مهمترین پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد جهان، آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وقتی منتشر میکنه، نقشه‌ای که به شما میده میگه 61 تریلیون دلار امروز اقتصاد جهان بدهی داره. 61 هزار میلیارد دلار. در این 61 هزار میلیارد دلاری که اقتصاد جهان بدهی داره، بیش از یک سومش، یعنی 23 تریلیون دلارش رئیس جمهور آمریکا میگه مال ما آمریکاییاست. کل درآمد اقتصاد جهان تو 190 کشور چقدر رو کاغذ؟ همین که میگن مجلس‌ها تصویب میشه. کل عددش چیزیست در حدود 45 تریلیون دلار. یعنی اقتصاد جهان 16 تریلیون دلار بدهی داره. یعنی اقتصاد جهان عملاً دوستان عزیز ورشکست شده. هیچ کشوری نیست که اقتصادش ورشکست نشده باشه. حرف خیلی درسته. جرأت میخواد زدنش. از اون مهمتر جرأت میخواد شنیدنش. کسی جرأت کنه به خودش، جرأت بده فکر کنه بابا اقتصاد روسیه پاشیده، اقتصاد چین پاشیده، اقتصاد آمریکا پاشیده، اقتصاد ایران پاشیده. بانک‌ها در همه دنیا ورشکست شدن. آقا ما می‌بینیم داره کار می‌کنه دیگه. همون خواب است. طرف تو پرل هاربر خواب بود، فیلم سینماییشو که ببینید از اون ماجرای واقعی ساختن. همه خواب بودن، آقای ژاپنی اومده بودن. بعد خود فرماندهان ارتش آمریکا میگن که این خلبان این هواپیما رو بلند کردن دارم. اینا رو بعدا تنبیه میکنیم، توبیخ میکنیم. چرا بلند شدید اول صبح یک شنبه؟ صبح یک شنبه صبح جمعه اون است که صبح یک شنبه صبح تعطیلیه. چرا بلند شدید مزاحمت ایجاد میکنید، دارید مانور میکنید؟ نمیدونی که باز دشمن اومده داره با لگد بیدارشون میکنه. بشریت اگر نخواد بیدار بشه که یک، علم اقتصاد سقوط کرده، دو، اقتصاد جهان 61 تریلیون دلار بدهی داره، سه، قول جهان یعنی ایالات متحده درهاش رو داره میبنده، شعارش موقع مراسم تحلیفش که دیگه داره کار از اوباما تحویل میگیره اینه که شغل فقط برای آمریکایی و بس، هر چی غیر آمریکایی که شغل آمریکایی گرفتن بریزید بیرون. و بعدن چطوری به سوریه حمله کرد دو هفته پیش، آمد گفتش که وقتی رهبر چین کنار دست من نشسته بود داشتیم کیک میخوردیم، بهش گفتم همین الان به سوریه حمله کرد. یعنی رئیس جمهور چین الان که من دارم با تو کیک میخورم، الان گفتم 59 تا موشک کروز زدن توی سوریه، تو هم اگر در جنگ ارضی، جنگ پول کوتاه نیای در مقابل آمریکا، ما با تو برخورد میکنیم. شغل آمریکایی از دست رفته. اینه که هیچ استاد اقتصاد ما بلند نمیشه تو دانشگاه‌های اقتصادی درسی رو شروع کنه به نام جنگ ارضی. اینه. هیچ استاد اقتصاد ما درسی رو شروع نمیکنه به نام جنگ ارضی. میدونید کی پدر دنیا رو داره در میاره؟ استراتژیستی به نام جیمز ریکاردز. جیمز ریکاردز این استراتژیست تابستون دو سال پیش، سال 94، در یک جنگ ارضی با آمریکا، با چین، طراحی کرد جنگ ارضی رو علیه چین. 45% اقتصاد چین نابود شد. ببخشید 40% اقتصاد چین. در 45 روز جنگ بین یوان با دلار، اقتصاد چین بخش عمدهش نابود شد. گزارش رو میخواد ببینید، آخر 1394 در اسفند ماه خبرگزاری ایرنا متن کامل سخنرانی لی نخست وزیر چین رو ترجمه کرد، منتشر کرد. یعنی 6 ماه بعد از اون جنگ ارضی بین آمریکا و چین، نخست وزیر چین در کنفرانسی که به برگزار شد در کنگره خلق چین، داره به سران کنگره خلق چین گزارش میده که چه بلایی سر چین آمد. متن کامل رو اونجا ببینید، میبینید چه بلایی سر چین آمد. چین 25 سال رشد اقتصادیش 11% بود، یک دفعه سقوط کرد تو 6%. و اونجا لی میگه ما خیلی هنر کنیم تو برنامه 5 سالمون بتونیم اینو 56 نگه داریم. ماجرای جنگ ارضی چیه؟ همین جنگیه که ترامپ به خاطرش سر کار آمده. حرف ترامپ اینه شغل فقط برای آمریکایی. جنگ بین یورو با دلار، بین ین با یوان، بین ریال با دلار، بین هر ارزی و هر ارز دیگه، این جنگ چجوری شروع میشه؟ از طریق شغل. ببینید الان در ایران مهمترین مسئله اشتغال دیگه. این آمریکاست، این چینه. دلار آمریکا، یوان چین. چین برای اینکه بتونه کالای بیشتری صادر کنه با آمریکا، اروپا، ایران یا هر جای دیگه ای، دلارش رو میاره پایین. وقتی ارزش دلارش رو آورد پایین، کالا تو چین ارزون تولید میشه، راحت صادر میشه. آمریکا به این میگه تو داری دلار، تو داری یوان تو دستکاری میکنم. حرفی که پریروز زد ترامپ، گفت چین داره دستکاری میکنه. وقتی دستکاری کنه بعد منتظر باشه ما باش جنگ اتمی کنیم. خب دقت کنید، ارزش پول تو بیاری پایین. چرا؟ وقتی ارزش پول تو بردی بالا پایین، کالا ارزون تولید میشه تو چین. وقتی میفرستیش تو ایران، توی ایران وقتی میفرستیش از کالایی که تو خود اون شهر داره تولید میشه ارزونتر در میاد، با وجود این حمل و نقل گسترده، با وجود گمرکی. خب آمریکا چیکار باید بکنه؟ آمریکا هم باید دلارش رو بیاره پایین تا بتونه کالاش رو ارزون تولید کنه که صادر کنه به اروپا، به چین، به جای دیگه. این بازی اش میگن جنگ ارزی. پیچیده ترین نوع جنگی که بشر تا حالا به خودش دیده. ما در جنگ سخت قاسم سلیمانی داریم. میدونیم که تمام فرماندهان ناتو، تمام ژنرال توامهای دنیا، از ترکیه، عربستان، فرانسه، انگلیس، آمریکا، کانادا، همه اینا که جمع بشوند، آقای پوتین بلند میشه میاد توی تهران، قرآن میذاره زیر بغلش، میاره تقدیم مقام معظم رهبری میکنه، میگه چجوری ژنرالای ما بیان زیر نظر قاسم سلیمانی، بگه اون بگه تو کجا رو بمبارون کنیم. اما ما تو هر کس رو دیده کلمه دکترای اقتصاد برش اطلاق میشه، ما تو این دکترای اقتصاد، تو اوناشون که دانشگاهی هن، تو اوناشون که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جای دیگه هن، یه نفر نداریم به ناخون کوچیکه جیمز ریکاردز برسه. اینا رو اینجوری تحقیرآمیز میگم که نسل شما جوونا توشون یه کسی بلند شه، برخیزه. چون همین جیمز ریکاردز ملعون سال گذشته یه ویدیو ازش منتشر شد که داره تو اندیشکده کارنگی توضیح میده. اونجا توضیح میده، میگه که ما یک روز در سال 90 ریال ایران رو نابود کردیم و 40% ارزش ریال رو آوردیم پایین. یعنی چی؟ یعنی زمستون سال 90 که بانک مرکزی ما به وزارت اطلاعات و به نیروی انتظامی میگفت توی این چارلا منوچهری سرلافا دارن پدر ما رو در میارن، نیروی انتظامی هم مینیبوس میگذاش، این کسایی که دلالای سرلافا بودن کنار خیابون دلار چنج میکردن، این بدبختا رو میکردن توی مینیبوس میبردن، گفتن اینها دارن قیمت ارز رو جا به جا میکنن. غافلگیری رو میبینید، بدبختی رو میبینید. به تعبیر حضرت امیر نقل مضمون روایته، سربازی که خواب باشه با چیپهای پوتین دشمن بیدار میشه. اقتصاددان ها در حکومت ما هنوز با لگدی که جیمز ریکارد زده هنوز از خواب بیدار نشده، هنوز هم مسئله شونی که تحریم رفع شد. آقا این یک جنگه، در یک جنگ اقتصادی ادعای برداشتن یا برنداشتن تحریم حماقته. خب چی شد؟ ریکارد میگه ما یک روز در دیماه 1390 در جنگ بین دلار با ریال، ریال ایران رو 40% نابود کردیم. یعنی شما اگه تا دیروز 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید، قدرت خریدتون 1,000,000 تومان بود، از فرداش قدرت خریدتون شد 600,000 تومان. سند این حرف ما رو بگردید ببینید. حالا غیر از اینکه بحث خود آقای ریکاردز رو دیدیدش رو میبینید، برید ببینید کدوم اقتصاددان ما متوجه شده بود، کدوم اقتصاددان ما درک کرده بود، کدوم اقتصاددان ما پیشبینی کرده بود. بانک مرکزی ما، دپارتمان اقتصادی دانشگاه تهران و شهید بهشتی و شریف و علامه طباطبایی دیگران، علم منسوخ پوسیده کهنه ای که استیگلیتز میگه سقوط کرده، سقوط آزاد، معلومه دیگه از اون ذهنهایی که علم پوسیده وجود داره حرفی در نمیاد برای نجات بشر. که ما جوانان رشیدی داریم 1,000 کیلومتر 2,000 کیلومتر اون طرف تر برن توی سوریه برای امنیت این مملکت، به شهادت برسن به نام شهدای مدافع حرم، اما یک فدایی در قدرت اقتصادی نداریم. ریکارد شخم زد اقتصاد ما رو. کتابش خوشبختانه ترجمه شده، دو تا ترجمه خورده. هر کدوم از این دو تا ترجمه رو ببینید خوب، البته یکی چون مقدمه اصلی که توضیح میده که در وزارت دفاع آمریکا صداش کردن در 1187 چندی قبل از اینکه اوباما سر کار بیاد و بهش گفتن تو عنوان یک حقوقدان وال استریت ما میخوام با دوستان کشور بجنگیم با پولشون، یکی با چین، یکی با روسیه، یکی با یک کشور در خاورمیانه یعنی ایران. تو بیا با ما توی بازی جنگ بگو ما چجوری بجنگیم. و تو دو فصل اول توضیح میده که چطور جنرال ها رو نشوندم و تو بازی جنگ بهشون نشون دادم چجوری باید روبل روسیه رو بزنید زمین، یوان چین رو بزنید زمین، ریال ایران رو بزنید زمین. تا جایی که دیگه 28 شهریور پارسال در دیدار فرماندهان سپاه به مناسبت هفته دفاع مقدس، رهبری اونجا که دیگه بحث سالگرد دفاع مقدس و حصر آبادان و شکست حصر آبادان و آزادی خرمشهر رو اینا مطرح میشه، اونجا میفرماد اما امروز یه اتفاق دیگه افتاده، امروز یه چیز دیگه رو باید بشکنید، نه حصر آبادان، امروز آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید. جمله اینه، اگر مردم و مسئولان بتوانند کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند، وای کشور اسیر چیزی است به نام جادوی پولی و مالی دشمن. کی رو باوردره؟ بانک مرکزی؟ عمرن. استاد اقتصاد دانشگاه ما؟ عمرن. اگر رو بهشون بگی سرشون میزن باید جادوی پولی مالی کجا بوده؟ دیگه که اسکناس چاپ میکنه تو دنیا گرد اسمش استقراض از بانک مرکزی است، اسمش حلق پوله. جهل نادانی نیست جمعون، جهل اصرار بر دانسته های غلطه و یکی از علائم جاهلیت مدر پدیده است به نام خلق پول در بانک مرکزی ها. کفرامیزترین اقدامی که امروز بشر میتونه انجام بده اسمش عبر رباست. یه کسی یه پولی به شما میده یه چیزی روش میگیره بهش میگن رباخاری، نزولخاری. آیه ملعونه، این بیچاره است، این به جهنم میره. ابر جهنمی ها کسانی هم که در جهان خلق پول میکنه، خلق پول میکنه. سال گذشته 61 بار مراجع تحلیل توی مملکت گفتم سیستم بانک ربطیه، یکی وجودشو نداشت بیاد بیرون جواب بده که چیست. یه نفرشون که تو آمریکا از این درسای پوسیده اقتصادی خونده بود اومد بیرون گفت مراجع ازام تحلیل تحت تاثیر الغاءات عوام هست. خودش رفته مزخرفات عوام اونور دنیا رو خونده به نام تئوری‌های اقتصادی که خود پدر بزرگشون استیگلیتس داره میگه خورده زمین، آمده توی این مملکت رباخونه رو انداختن، پدر اقتصاد ملت رو در آوردن، بعد میگه که تحت تاثیر الغاءات عوام هست. دانشگاه به دانشگاه که دپارتمان اقتصادی داره، رفتم با همین لحن بهشون گفتم از مادرش نذارید بیاد بیرون جواب بده. میدونی برای چی؟ برای اینکه 80 میلیون ایرانی سفرش آلوده شده به اقتصاد ربوی. یعنی همونطوری که تو ایالات متحده فدرال رزرو دلار چاپ میکنه، تو بانک مرکزی ما هم ریال چاپ میکنه. تمام 25 سال گذشته و این خیانته، این رباس. شما تو این دانشگاه خوارزمی دور دستگاه چاپ بذارید، ترابلچه که 100,000 تومانی چاپ کنید، از الان عصر تا فردا صبح، فردا صبح را بیفتید از همین خیابون مفتح و هفته تیر شروع کنید، هر چی کالا هست با اون ترابلچه کا بخرید. نیرو انتظامی شما رو بگیره، قوه قضاییه شما رو بگیره، شما متهمید دیگه. چیکار کردی؟ شما تقلب که ترابلچه چاپ کردی. این کار شما انجام بده تقلبه، اما اگه دولت جمهوری اسلامی انجام بده تقلب نیست. این کار شما انجام بدی تقلبه، اگه فدرال رزرو تو آمریکا انجام بده تقلب نیست. زکریای رازی چیکار کرد؟ تمام عمرش رو گذاشت توی شیمی که فلز قرمز یعنی مس رو بکنه طلا، نتونست. فلز قرمز رو بکنه طلا، نتونست. اما چشماشو گذاشتیم تا رنگ داشت کور میشد از بس آزمایش کرد که فلز واقعی و قرمزی به نام مس رو بکنه طلا، نتونست. اما جان لو بنیانگذار پدیده ایست که شما امروز بهش میگید بورس، یه قماربازی بود که از روش قمار پدیده رو ابداع کرد و تو هلند که ایجاد شده بود این اومد کاملش کرد، بردش تو فرانسه در عصر لویی سیستمی ایجاد کرد به نام سیستم ربوی، سیستم قمار بورس. چون میدونید جوهر بانک رباست، جوهر بورس قماره. اگر از بانک ربا رو بگیرید دیگه بانک نیست، اگر از بورس قمار رو بگیرید دیگه بورس نیست. هر کس به شما گفت چیزی به نام بانکداری اسلامی یا بورس اسلامی داریم، اون شیاد دروغگویی است که نه اسلام رو میشناسه نه بورس و بانک رو. مطلق حرفا رو من نمیزنم، این حرفا مال پروفسور مک فرگوسن، استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد و مدرسه اقتصادی لندن. جان لو، قمارباز قهاری که در عصر لویی اقتصاد فرانسه رو نابود کرد، بورس رو به اوج خودش رسوند، میره به لویی میگه که جملش اینه، میگه دیگران نتوانستن مصر رو بکنن طلا، من کاغذ رو میکنم طلا. و با این کار کرده، یعنی بعد از پیمان برتون وودز، چون در پیمان برتون وودز و موارد قبل از اون قرار شد که دلار آمریکا بشه پول جهان، ارز رایج جهان، و پشتش طلا باشه. یعنی اگر شما یک اسکناس یک دلاری دارید، بر مبنای یک دلار در بانک مرکزی آمریکا و در خزانه آمریکا طلا وجود داشته باشه. قبل از انقلاب هم سال 1951 قانون در ایران تصویب شد که هر یک سکه نقره یک ریالی که ضرب میشد، اینقدر مثلا هزارم اونس طلا باید پشتش وجود داشته باشه. بعد آمریکا در 1971 نیکسون رئیس جمهورش اومد توی تلویزیون گفت آقا ارتباط دلار با طلا قطع، این پوله که تو دنیا معتبره، پس دیگه نیازی نیست پشتش طلا باشه، چون همه طلا رو فروخته بود به خاطر جنگ ویتنام، پولی که نیاز داشت. بعد که دید بابا الان که دیگه این طلا که نیست بخواد از یه معدنی استخراجش کنی با بدبختی بیاری وزنش کنی قالبش کنی شمشش کنی بذاریش اونجا، کاغذه، کاغذم که تا دلتون بخواد فراهمه، میذاریم تو دستگاه از اون بر دلار میدیم بیرون. از اینجا اتفاقی افتاد به نام بدهی جهانی. بدهی یعنی چی؟ وقتی میگیم آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی داره، بدهی به کی داره؟ به هیچ کس، به چاپ پول بدون پشتوانه. یعنی اگر من و شما یه دستگاه چاپ بذاریم توی دانشگاه خوارزمی، تا فردا صبح تراول چک 100 هزار تومانی چاپ کنیم، چند تا کامیون 20 تن، این همه تراول چک‌ها رو بریزیم از این میدان هفته تیر بخریم، همینجوری هر چی خونه و ماشین و امکانات و لوازم و همه چیز هست بخریم بریم، ما صاحب یه چیزی شدیم، چون ما که چی، ما یه شب تا صبح فقط یه سری کاغذ رو دادیم تو دستگاه از بعد 100 هزار تومانی تراول چک 100 هزار تومانی ما بریم دیگه، ما که هزینه نکردیم، ما ثروت به دست آوردیم، ما اون 1%ی. بعد 99% مردم تهران چه بلای سرشون میاد؟ یه کاغذ بی ارزشی دستشونه که ما اینجا چاپ کردیم، دور از جونه برای نسبت دانشگاه خوارزمی، اینجا چاپ کردیم ریختیم تو بازار. حالا اون بنده خدایی که اینو از ما میگیره، مثلا مبلمانش رو به ما میده، تلویزیونش رو به ما میده، ماشینش رو به ما میده، اون اینو میبره میده من نونوای نون میخره، نونوای میدهش به میوه فروشه، این پوله هر چی بیشتر میچرخه بیشتر به چرخه بدهی به وجود میاد، چون این پوله هیچ پشتوانه‌ای نداره دیگه. حکم امام چیه؟ امام در سال 1363 34 سال پیش در دیدار مسئولین بانک فرموده پول نباید کار کند. حکم حکومتی فقهی دیگه، حکم اسلامی، پول باید ذخیره ارزش باشه کار نکنه. پول امروز ذخیره ارزش نیست کار میکنه. اون سکه طلا رو اگه شما الان سکه است دیگه بذارتش با چکش لهش کنید، هنوزم میارزه چون فلزش، ولی طلاش میارزه دیگه، سکه نیست ولی طلاست. اما این تراول چک 100 هزار تومانی، این اسکناس 10 دلاری رو کبریت و فندق بگیرید زیرش بسوزه دیگه هیچی نیست، بندازیدش تو آب لهش کنید با قیچی، چون ذخیره ارزش نیست. قرار بود این رسید باشه، شما این کتتون رو دادید خوشویی، یه رسیدی به شما داده. مثال مایک ملونی اینه، میگه اگه اون رسید رو ببری بدی به، از روش 10 تا تکثیر کنی ببری خوشویی، خوشویی 10 تا کت به شما نمیده، 10 تا پالتو به شما نمیده، برای یه دونش به شما قبض داده. قرار بود قبض باشه. قبض چی؟ قبض اون طلایی که توی خزانه داریه. آمدن یه جادوگری به تعبیر رهبری درست کردن، جادوی پولی و مالی کرد دشمن، و اینجا هیچ کس کنم نشد علیه این اعتراض کنه، هیچ
کس تو دانشکده اقتصاد ما یک کتاب علیه این ننوشت، یک مقاله علیه این ننوشت، اینو نقد نکرد. هر چی اون طرف دنیا جک و جورج بگن ترجمه میکنیم میریزیم تو کرده جوانامون. آقا علم است، کجای این علمه؟ ریاضی رو سوار کردن بر علم اقتصاد، نشستن محاسبه کردن، محاسبه کردن، یه رشته درست کردن اقتصاد سنجی. سال 2008 میلادی وقتی اقتصاد جهان سقوط کرد، اولین کسی که متهم شد تو آمریکا کسایی بودن که استاد اقتصاد سنجی بودن. خودشون میگن، میگن ما در اقتصاد مسئله حل میکنیم، اما مسئله ریاضی، نه مسئله اقتصاد. این خیانتیست که توی این مملکت شده که هر کسی فکر میکنه حل مشکل اقتصادیست توسط کسانیست که از دانشکده اقتصاد فارغ التحصیل شدن. اینا یه سری ریاضیدانند. برید ببینید چه خبره، برید ببینید اون طرف دنیا تو دانشگاه‌های فرانسه و آمریکا نه کلاس استادای اقتصاد ما، کلاس منکیو رو دانشجوها ترک میکنن میرن. یعنی همه با هم یه دفعه بلند میشن از سر جلسه درس منکیو میرن بیرون. منکیو چی شده؟ آقای منکیو تو این علمت به درد نمیخوره. اما دانشجوی بدبخت ما میگه آقا بریم اقتصاد بخونیم، کشور مشکل اقتصاد مقاومتی داره، حلش کنیم. بریم دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علامه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد، اقتصاد بخونیم، اقتصاددان بشیم، مشکل کشور رو حل کنیم. بریم اونجا سر مزخرفات به نام دست نامری بازار آدم اسمیت و یعنی بنیان این علم میدونی چیه؟ بنیان این علم بر کتاب آقای جرمی بنتام. جرمی بنتام یک کتاب داره دیفنس آف یوزوری، دفاع از ربا. هیچ اقتصاددانی جرأت نمی‌کنه کتابو ترجمه کنه. حتی من دادم دانشجو ترجمهش کردن، گفتم بعد برای تک تک این استاد اقتصاد بفرستید بگید این علمی که شما میخونید علم جنگ با خداست. تو قرآن یه مسئله از حدود نفی حدود الهیست که جنگ با خداست. خدا اونجا خیلی عصبانی میشه، اونم رباست. علم ربا اسمش اکانومی مدرنه، مطلق 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 تار و پود این رشته که بهش میگن علم اقتصاد در ایران، تمام رگ و ریشش تئوریزه کردن رباست. چرا؟ چون کتاب پایش اصالت منفعت یعنی یوتیلیتاریانیسم آقای جرمی بنتامه. و جرمی بنتام کتابی داره به نام دیفنس آف یوزوری، نامه‌ایه که نوشته به دوستش آدام اسمیت. حتی دانشجو در ایران که فلسفه اقتصاد که نمیخونه، یه سری تئوری‌های مشتقگیری و فرمولای ریاضی میخونه که تو خود آمریکا رد شده، تو خود اروپا رد شده. اینه که وقتی اقتصاد جهان فرو میپاشه، اینه که وقتی رهبری مملکت میاد میگه آقا جادوی پولی و مالی دشمن، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. این جادو چیه؟ کاغذ میره تو دستگاه میشه دلار، دلار رو میشه مبلغ اقتصاد جمهوری اسلامی. مایک ملونی میگه، میگه 400% تورم آمریکا. یا حسین چه خبره؟ من تو دوره دانشجویی فکر میکردم وقتی میگفتن آمریکا تورمشو صادر میکنه بسته‌بندی میکنه. میگه بعد اومدم خودم رسیدم به استادی و کارو پیگیری کردم، هر کشوری دلار آمریکا رو میذاره مبنای اقتصادش، چند درصد تورم آمریکا رو جذب میکنه؟ فکر کنید 100 کشور مثل ایران مبنای پولشون دلار آمریکا باشه، هر کدوم 4% تورم آمریکا رو جمع کن جذب کنن، 100 کشور 100 تا 4% میشه 400%، تورم آمریکا صفر میشه. ببینید ایالات متحده تورمش صفر رقمی است، ما بدبختیم که تحریم بودیم. اون جنایتکار داره جادوگری میکنه، داره کاغذ چاپ میکنه به اسم دلار میده به ملت، به مردم جهان. هر کشوری جرأت کنه اینو بذاره کنار بهش حمله اتمی میکنه. کی باید اینو توجیه کنه؟ من معلم استراتژی یا استاد اقتصاد؟ جرأت نمی‌کنه استاد اقتصاد، چون نفی خود و اثبات وجود حق کن. بیای بگی اینجوریه، بعد بگی آقا این رشته که من دکتراشو گرفتم چشک دانشجو عمرت سر کلاس من هدر نده، برنش برو بیرون. نمی‌کنن این کار رو. یادم یه بار توی یه برنامه تلویزیونی گفتم که همین نقشه بدهی آمریکا رو 3-4 سال پیش نشون دادم، گفتم که خیلی وضع اوباما توی وضعیت مدشار مشکل شده و کارشناساش گفتم باید یه فکری برای بدهی کرد. قرار تو ایران بانک مرکزی رو خصوصی کنن و ما ایستاده بودیم که آقا نکنید این کارو، همونجوری که فدرال رزرو تو آمریکا خصوصیه هیچ کی نمیدونه. این فیلم رو بردیم نشون دادیم که آقا تو خود آمریکا فدرال رزرو خصوصیه، مال بانکدارهای یهودیه، یعنی بانک مرکزی آمریکا. هیچکی نمیدونه تو آمریکا، یعنی خود طرف تو فیلم مستند میگه، اون استاد آمریکایی میگه با هیچ کی تو آمریکا نمیدونه که بانک مرکزیشون خصوصیه. در 15 تا بانک یهودی مثل جی پی مورگان و نمیدونم چی چی و چی چی اینا سهامداراشن و بدهی داره پدر اقتصاد دنیا رو در میاره. یکی از استادای اقتصاد دانشگاه ممصادف فرداش مصاحبه کرد، گفت بدهی خیلی هم خوب است. امام صادق علیه السلام، بدهی خیلی هم خوب است، بدهی نشان خوبی در اقتصاد است. و هرکی که در دولت سرگاه تو جمهوری اسلامی فکر میکنه مشکل اقتصاد جمهوری اسلامی رو بخواد حل کنه، مال تهران و شریف و هم به اصطلاح علامه طباطبایی شهید بهشتی رفتن علم کفرآمیز و غربی خوندن. به دانشگاه امام صادق استاداش توپ بچه حزب اللهی علم دینی تولید کردن، بریم اونا اصلاحش کنن. بعد دیدیم بابا تمام بانک‌های اصلی، رئیس بورس و همه مجموعه دیگه همین فارغ التحصیلان امام صادق هم. یعنی مدیریت ربا و مدیریت قمار دست بچه حزب اللهی هست تو جمهوری اسلامی. اگر بیایی بگی که آقا خود خود در واقع بانک جهانی دارم یه پدر اقتصاد دنیا در اومده در اثر بدهی، از طرف میاد مصاحبه میکنه میگه که بدهی خیلی هم خوب است. این که میرن تو تلویزیون نشون میدن که بدهی مثلا نشانه بدی در اقتصاد است، نه خیر، بدهی نشانه خوبی است. خب شما دارید بشید رئیس جمهور آمریکا، ترامپ رفته اونجا میگه که آمریکا بدبخت شده چون 23 تریلیون دلار بدهی داره. خب چه نتیجه میخوام بگیرم؟ نتیجه که میخوام بگیرم اینه که اقتصاد آمریکا فروپاشیده، اقتصاد اروپا فروپاشیده. یک راه دارن عمرشون رو هی تمدید کنن، در جهان جنگ را بندازن. لذا زمانی که بوش اومد سر کار، همون دو سه ماه اول حمله کرد به جنوب عراق، بمبارون کرد، گفت عراق، یه بهانه کرد، گفت عراق از خط پرواز ممنوع تخطی کرده، هواپیماش اومدن پایین تر از منطقه ناصریه پرواز کردن. زمینه رو آماده کرد. 7 ماه بعدش 11 سپتامبر شد، در شهریور 1180. هنوز سال اول بوش تمام نشده بود، حالا بوش یه بهانه داشت. بهانه‌ای که آقای آرت اولیویر، یک سیاستمدار شهیر آمریکایی که قرار بوده بشه معاون اول در حکومت آمریکا، خودش در کمپانی مک‌دونالد داگلاس تو هواپیماسازی کار می‌کرده، خودش رسماً برای اصلا میگه چی؟ میگه فیلم سینمایی براش ساخته، میگه آقا آمریکا خودش این برج‌ها رو مواد گذاری کرد، مواد منفجره، هواپیمایی ساخت که اینها کار کردن موشک داشتن، نشون میده که تون کارخونه دارن هوا رو میسازن. این فیلم سینمایی رو حتما ببینید. من نمیدونم چه دستای پیدا و پنهانی توی صدا و سیما هست که این فیلم رو پخش نکرد. اما دوستان جوان، آمریکا بهانه کرد، گفت اسلام بود، مسلمان ها بودن، بعد گفت نمیدونم القاعده بود، پس ما حق داریم بریم افغانستان رو بگیریم. وقتی که آمریکا 11 سپتامبر شد، همه جهان گفتن ما آمریکایی هستیم، نیویورکی هستیم. آلمانی ها نشستن شب شمع روشن کردن، گفتن ما امروز نیویورکی هستیم. تو میدون محسنی تو شمال تهران یه سری این دختر پسرای پانکی جمع شدن دور هم شمع روشن کردن، ما امشب امروز نیویورکی هستیم. هیچ وقت برای مردم مظلوم افغانستان و فلسطین و عراق و سوریه و یمن و جای دیگه تو میدون محسنی اینا جمع نمی‌شدن. اما حالا ما سه زاد ناقابل، آمریکا دو تا برجایی که باید خرابشون کرد از نومی ساختشون چون مشکل فنی داشتن، 3000 تا آدم رو اونجا از خودش رو خودزنی کرد، کش مفت و ارزون اومد افغانستان رو گرفت. 16 ساله تو افغانستانه. همون سال اول که اومد یه سری ها میرسیدن به ما میگفتن یو اس داره میان توی افغانستان. میگفتن خب از این به بعد ما دیگه باید به عنوان کارگر افغانی بریم، به جای کارگر بریم تو افغانستان کار کنیم. دلار میاد اونجا، شما نمیدونی چه میکنه. یکی از اینا تاجر آهن بود. بعد چند وقت، چند سال، 6-7 سال بعد توی مراسم ترحیم کسی من دیدمش، جایی بود خاطرم نیست مثلا چه مدت بعدش، گفتم رسیدن شما بخیر. گفت من جایی نرفته بودم. گفتم من فکر کردم داری از افغانستان میایی. گفت برای چی؟ گفتم شنیدم رفتی اونجا کارگری، اربابای آمریکایی اومدن، الان خیلی وضع افغانستان خوب شده، توپ شده. گفت نه ای آقا. گفتم همین. چهار تا احمق مثل تو فکر میکنن آمریکا ابرقدرتی که هر کجا بره معجزه میکنه. ولی انسانی که ایمان قوی تو قلبشه، آمریکا ناوچه‌هاش میاد جلو، قایقای تندروش یا تو آقای ما ناو هواپیماش هم اونجا تو مسیر افق وایساده، 67 تا هواپیمای F-18 قرمه نظر باشه. وقتی میاد این جوونی که ایمان تو قلبشه، این کماندو سر تا پا مسلح آمریکایی رو میگیره، گوششو میگیره مثل بزغاله، میارش میشونش میگه زانو بزن، تویی که توی ژاپن بمب اتم میزدی، تویی که توی ویتنام 1,500,000 نفر کشتی، تویی که توی افغانستان ملت رو نابود کردی، تویی که تو سوریه 350,000 نفر تا حالا کشتی، اینجا ایرانه، زانو بزن، تویی که هیچ وقت چه هیچ کس تو دنیا زانو نزدی. و مکین سناتور آمریکایی گفت من داشتم سکته میکردم دست به هنر رو میدیدم. امینه، ایمان تو قلبت باشه، دشمن تو رو بزرگ میبینه و دشمن تو کوچیک و ریز. هرگاه آمریکا تو چشم هر کسی بزرگ بود، او ایمانش ضعیفه که شیطان، کفر، فرعون، نمرود، طاغوت رو بزرگ میبینه. چی شد؟ آقای جورج دبلیو بوش منتظر بهانه 11 سپتامبر بود. آمریکا کلن دنیا 21 تریلیون دلار بدهی داشت، الان 60 تریلیون دلار بدهی داره. یعنی از 1180 تا 1396 در طول 16 سال 40 تریلیون دلار به بدهی جهان اضافه شده. یعنی چی؟ یعنی بشر 40 تریلیون دلار دستگاه چاپ گذاشته، 40 تریلیون دلار اسکناس بی‌پشتوانه چاپ کرده. تو ژاپن، توی چین، توی کره، توی ایران، توی هند، توی پاکستان، توی اروپا یورو، توی آمریکا دلار. یعنی بشر با دست خودش داره خودش رو نابود میکنه. حکم بشر امروز میدونید چیه؟ حکم اژدهایی است که همینجوری که دور خودش میچرخید، آتیش میزد، دم خودش اومد تو دهن خودش. حالا همینجوری داره دم خودش رو میبنده. توی 16 سال 40 تریلیون دلار بدهی. آقا مسلمون این پول از کجا بدهی؟ چجوری تونه بار آوردی؟ همینجوری دارن اسکناس چاپ میکنن. بانک مرکزی ها خلق پول میکنن، بانک های عمومی خلق نقدینگی. یعنی چی؟ یعنی بانک 100 میلیارد تومان پول داره، 1000 میلیارد تومان وامیه. اون وامی که میده اعتباره، ولی شما باید پول واقعی بدنش برگردونید. به این میگن خلق پول. خلق پول، چاپ اسکناس و خلق نقدینگی. خلق نقدینگی میکنه. الان 1000 میلیارد توی مملکت خلق نقدینگی شده، حالا یه جای فریز شده، خدا رحم کنه اگر این آزاد شد چطور اقتصاد ما رو پودر میکنه. اما شما دیگه استاد اقتصاد بیان در مورد این قضیه سینه چاک کنن، خودشون رو فدای یه ملت 80 میلیونی کنن؟ نه آقا، علم است. اسلام‌آلی میکنن مزخرفات غربی ها رو. یعنی مردک لیبرال آدم اسمیت اومده گفته که دست نامری بازار، و طرف تو دانشگاه جمهوری اسلامی برمیشه میگه این دست نامری بازار همون نیست که پیامبر ما گفته، همون نیست که خدا فرموده. آقا خدا دستی داره در قرآن به نام ید الله فوق ایدیه. دست خدا کاملا مرئیه، رزقی میکنه برای شما، رزقی که به شما داد شما بیع میکنید، میفروشید. انفاق، قرض حسنه، صدقه و زکات، با این چهارتا به شما شرا، یعنی او مشتری شماست، میخره از شما، به شما برکت میده. برکت در مقابل ربا. ربا فکر میکنی زیاد شده، یمحق الله الربا، خدا ربا رو به محاق میبره. اینه بادکنکی که وقتی ترکی ببینی چی نبود. اما برکت یعنی هر چی برمیداره کم نمیشه. اما دست نامری بازار چی میگه؟ میگه عرضه است و تقاضا. کی بین عرضه و تقاضا بالانس میکنه؟ دست نامرئی بازار. حالا دست نامرئی بازار چیه؟ یک دستش تبلیغاته که برای شما زائده سازی میکنه که تقاضاتون بره بالا. وقتی خواستید برید، وقتی عرضه شد برید این تقاضاتون رو پاسخ بدید، اون کالا رو بخرید که براتون زائده سازی شده با تبلیغات. یک دست دیگه اسمش پدیده عجیبی است به نام پول. هر کس تبلیغات رو کنترل کنه و پول رو مدیریت کنه و کنترل کنه، این عرضه و تقاضا رو در جهان کنترل کرده. این دست تبلیغات رو کنترل میکنه. آگهی بازرگانی. این دست هم پول رو کنترل میکنه. کسی که تبلیغات و پول رو کنترل کنه چه چیز رو تو کنترل کرده؟ پدیده رو کنترل کرده به نام عرضه و تقاضا. دست یهود کی تبلیغات تلویزیونی و آگهی بازرگانی رو بنیان گذاشت؟ کسی به نام ادوارد برنیز، خواهرزاده زیگموند فروید، روانشناس یهودی. ادوارد برنیز مشاور 5 رئیس جمهور آمریکا بود تا 93 سالگی که مرد. همین نفرش 10 ساله پیش. پدیده رو به وجود آورد که شما امروز بهش میگید روابط عمومی. همه سازمان چیز دارن به نام روابط عمومی دیگه. اینو این به وجود آورد. پدر روابط عمومی دنیاست. وقتی توی اون فیلم مستند آدام کورتیس بهش میگه که چرا اسمش رو نذاشتی اداره تبلیغات، میگه گوبلز. این بار قبل از جنگ جهانی دوم رو داره تعریف میکنه. میگه اون موقع گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر کلمه تبلیغات خراب کرده بود. اسمش رو گذاشتم روابط عمومی، پابلیک ریلیشن. حالا ببینید همه جای سازمان‌ها چی دارن برام روابط عمومی. و بعدم آگهی بازرگانی رو توضیح میده که چجوری آگهی بازرگانی رو به وجود آورد تو روزنامه‌ها، بعد که تلویزیون به وجود اومد، بعد که سینما به وجود اومد. بعد یعنی یهود آمد یه چیزی رو ایجاد کرد به نام زاده‌سازی، برندینگ و سازوکارهای این چنینی با تبلیغات یه چیزی رو برای شما مسئله میکنن، زاغتون زاغ سازی میکنن، بعد شما دیگه متقاضی میشید، میخوایدش. وقتی شما خواستید اون رو، حالا وقتی میخواد به شما عرضه کنه و اون رو شما ازش بخرید، حالا شما باید پولی داشته باشید. پول شما رو مدیریت میکن. کی پول تو دنیا مدیریت میکنه؟ یهود. تو خود آمریکا یهود 14 تا خانواده هم 14 تا بانک دارن. اینا سهامداران چیزی هستن به نام فدرال رزرو تو آمریکا. بسته به ظرفیت و ثروتشون تو بانکشون، اون درصدی از سهام فدرال رزرو یعنی بانک مرکزی آمریکا، بانک آمریکا خصوصیست تو در اختیار داره. اقتصاد جهان رو مدیریت میکنن. اینه که حکم امام مسلمین میشه این کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید. امروز همه کشورها رو نجات دادید، برای جهان الگو میشید. نه فقط ایران رو، همه جهان نجات دادید. لذا ریال یتیم تو سریخور ضعیف مفلوک بدبخت باید بیاد همتراز دلار گردن کلفت مستکبر و اون رو خونسا کنه. اینو ما میتونیم. با 30 سال پیش در 1165-66 تازه فشنگ کلاشنکوف تولید میکردیم. انقدر غلط و بد و بیریخت و ناجور بود که وقتی میخواستی این فشنگ رو جا بزنی تو خشاب فشار میدادی، فشنگش میرفت داخل پوکش. انقدر سطح تکنیکیمون تو صنعت دفاعی ضعیف بود. 30 سال بعد امروز ما 10 فقط موشک بالستیک داریم که خوردریزای کوچیکش رو بگید دست فلسطینا و لبنانی ها اسرائیل رژیم صهیونیستی رو شخ میزنن. کوچولوهاش رو که دادی دست یمنیه 2 رو بروی عربستان و 15 کشوری که دارن بهش کمک میکنن مقاومت کرده. فشنگ کلاشنکوف نمیتونست تولید کنی؟ امروز سجیل، قادر، زلزال، اماد، شهاب و غیره تولید میکنی. بله، شما تو خیابون هرچی نگاه میکنید پراید و پژو و سمند و ماشین در داغول خودی و عجز و ناتوانی صنعتگران خود رو و بعد ماشین های شیک کشورهای شرق و غرب تو شمال تهران میبینید. میگید واقعا ما اگه در این سطح توانایی تکنولوژیک هستیم چرا نمیتونیم ماشین تولید کنیم؟ به قول فرمانده هوافضا که وقتی سال گذشته گفتن که موشکاتون رو باید بدید، آن توی تلویزیون گفتش که تحریم کنن موشکا رو، ما یه پیچ موشکامون هم از بیرون مرزها نمیاد، همش بومیه. مجری تلویزیون گفت آقا اگه ما واقعا اینجوری موشک تولید میکنیم خب چرا مشکل صنعت خودرومون حل نمیشه؟ خیلی ساده جواب داد، اگه میخواید مشکل صنعت خودرو حل بشه پاسپورت مسئولین ایران خودرو و شرکت دیگر ازشون بگیرید. چرا یه نفر از ایران خودرو و سایدا و جدی نمیاد بیرون اعتراض کنه؟ بگه نه ما خیلی زحمت میکشیم، ما مثلا شهید دادیم، ما خیلی اقدامات انقلابی انجام میدیم. نه دوست عزیز، چون اون پاسپورت در جیبتونه، چون که پوستان تو حق و سهم و فلان این حرفا و بزنید همون نگفته بمونه. این موشک جلو چشمتون نیست، ماشین جلو چشمتونه، سوار موشک نمیشید، سوار این ماشین گرازا تو خیابون میشید. پس یک قضاوت کلی دوستان جوان، اقتصاد جهان فرو پاشیده، آمریکا اقتصادش فرو پاشیده، سیاست درهای بسته رو شروع کرده، رئیس جمهوری سر کار آورده که دیگه هر کس غیر آمریکایی باشه و شغل داشته باشه تو آمریکا بیرونش میکنن، مردم آمریکا به من رأی بدید شغل رو برای شما ایجاد میکنم. و بعدم به چین میگه ببین داری با من کیک میخوری الان اینجا تو کاخ سفید. همین الان گفتم سوریه رو گوله بارون کردن، بعد به توافق نرسیدن سر قضیه این که چین پولش رو دستکاری نکنه، رئیس جمهور چین برگشت برای اینکه چین رو تهدید کنه بازی رو شروع کرده الان 10 روز علیه کره شمالی، چون کره شمالی جفت چینه و جزء مثلا محدوده امنیتی چینه، برای اینکه بگه ببین تهدید نزدیکتر به اتحاد چین، من کره شمالی رو میزنم. هنوز چین کوتاه نمیاد، حالا چقدر مقاومت کنه من نمیدونم، ولی اینه. پس اقتصاد جهان برخلاف نظر آنچه که استادان اقتصاد در دانشگاه‌های ما میگن و مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی به شما میگن، اقتصاد جهان دچار رکوده، اقتصاد جهان فروپاشیده، اقتصاد جهان یک مصیبت داره، اسیر ربای جهانیه. وقتی شما کاغذ چاپ کنید بدی دست مردم، حاصل زندگی مردم رو بگیری، کاغذی که بهشون دادی بی ارزشه، اونا بدن دست کسی دیگه اونم بی ارزش، اونم بی ارزش، این ابر رباست. در تاریخ چنین رباخاری وجود نداشته. هر کس این کارو میکنه دشمن خداست، به جنگ با خدا رفته. و ما در دانشگاه جمهوری اسلامی برای این مسئله یک تئوریست نداریم. 61 بار مراجع تحلیل سال 1395 گفتن که سیستم ربویه و صدا از این دیوار در اومده، از مسئولین بانک مرکزی هم در اومده، تا جایی که دیگه بعضیشون گفتن آقا حقوق کارکنان بانک هم حرامه. خب پس صورت مسئله برام روشن شد. اقتصاد جهان در 1380 کاملا فرو پاشیده بود، 21 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داشت، از این 21 تریلیون دلار 4 تریلیون دلارش مال آمریکا بود. بوش بهانه‌ای به نام 11 سپتامبر رو درست کرد، دو تا برجای دوقلی خودشون رو زدن تو دنیا تبلیغ کردن، به بهانه‌اش اومدن افغانستان رو گرفتن، بعد عراق رو گرفتن. 16 سال گذشته، کل ذهن مردم دنیا رفت به سمت القاعده و تروریسم و اسلام و حفظ شد امنیت آمریکا. الان دوباره به جای محور شرارت کره شمالی ایران عراق گذاشتن کره شمالی ایران سوریه. حالا سوریه رو بزنن با کره شمالی هم سرشاخ بشن، با ایران هم درگیر بشن، که چی شده؟ که ما برای بقای ایالات متحده و اروپا یک راه ویژه داریم. مردم اروپا و آمریکا باید فکرشون بره بیرون اروپا و آمریکا، فرانسه، به تروریستای طرفدار خود فرانسه یعنی داعش خودشون برنامه‌ریزی کردن، اومد یک کاریکاتور علیه رسول جلیل القدر الله کشیدن، آمدن اون نشریه شارلی ابدو رو چند نفرشون کشتن. از این خودزنی ها زیاد میکنه، بعد بهانه میخواد دیگه. آقای اولان رئیس جمهورشون اومد 3 ماه حالت فوق‌العاده اعلام کرد، کشور رو بستن، حالت فوق‌العاده نظامی. دوباره سر 3 ماه، امروز 3 ماه تموم میشد، دوباره یه ترقه دیگه در کرده، 3 ماه دیگه تمدید شد، 6 ماه داشت تمام میشد، یک نفر مست، یک الجزایری مست، سوار یک کامیون، جمعیت بایستاده بودن کنار خیابون، زد به جمعیت. این اقدام تروریستی داعش 6 ماه دیگه تمدید شد، شد 1 سال حالت فوق‌العاده، داشت تمام میشد، دوباره 3 ماه دیگه. بعد بلژیک دید عجب کلکیه، بلژیک همین کلک کامیونه رو، بعد آلمان دید عجب خوبه برای اینکه فضا رو ببنده جلو اعتراضات کارگری نروزاله رو بگیره. 2 هفته پیش هم که این کار کرد سوئد، کل اقتصاد اروپا تو رکود دید. حالا یه تکنیک تروریسم کامیونی باب شده، بعد یه مشکلم لاعبالی بیهویت شدن، آن عناصر انقلابی به خشم آمدن با کامیون زدن به جمعیت، 4 نفر میکشه به کشور خودش، فضا رو امنیتی میکنه، ارتش رو میچینه تو خیابوناش. رفت تا 6 ماه 7 ماه 8 ماه دیگه، مردم هم میگن الان اعتراض کارگری نکنیم، فضا بسیار خطرناک، تروریسم وجود داره. بذار فرانسه با 2.2 تریلیون دلار بدهی الان 17-18 ماه حالت فوق‌العاده داره. آمریکا هم که آمد درهای خودش رو بست، سیاست درهای بسته، انگلیس هم از اتحادیه اروپا خارج شد در برگزیت، سیاست درهای بسته. حالا آیا آمده که جنگی رو شروع کنه آقای ترامپ؟ نه دوستان عزیز، ترامپ در متن جنگی است به نام جنگ جهانی چهارم. وقتی معلوم شد اقتصاد جهانی فروپاشیده و کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی که ادعای نجات اقتصادی جهان رو داشت با تئوری‌های سرمایه گرایی نابود کرد جهان رو، حالا برای بقای سرمایه گرایی باید هر روز دشمنی بتراشن، گرم نگه دارن علیه اون دشمن، بهانه کنن، فکرها رو از داخل جامعهشون معطوف کنن به اونجا. جنگ جهانی چهارم وقتی شروع شد در 1380 با ماجرای 11 سپتامبر، چون افهام دارن بعضی دوستان میگن جنگ جهانی سوم پس کجاست؟ جنگ جهانی اول 1914 شروع شد، 1912 تمام شد در متن اروپا. جنگ جهانی دوم 1938-39 شروع شد، در 1945 تمام شد، بعد هم 6 سال با 52 میلیون کشته. جنگ جهانی دوم که تمام شد، نصف برلین دست شوروی، نصف برلین پایتخت آلمان دست آمریکایی‌ها، دیواری کشیدن وسط برلین، آلمان هیتلری به دو قسمت تقسیم شد، جنگ شروع شد به نام جنگ جهانی سوم بین شوروی و آمریکا شرق و غرب، موسوم شد به جنگ سرد. 45 سال طول کشید، 80 جنگ کوچک و بزرگ در اون دوره رخ داد، مثل جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ دومینیکن، جنگ سگانی عرب و اسرائیل. تقریبا این 45 جنگ تلفاتش اندازه همون تلفات جنگ جهانی دوم، همون 52 میلیون نفر. بریژنسکی میگه که بیش از 100 میلیون نفر در طول قرن 20 کشته شد در این جنگ ها، یعنی در جنگ جهانی اول، دوم و سوم. وقتی که شوروی در 1990 پاشید و دیوار برلین برچیده شد، بلوک شرق که از بین رفت، جنگ جهانی سوم تمام شد با فروپاشی شوروی. یعنی جنگ سرد یا جنگ جهانی سوم تمام شد با فروپاشی شوروی. حالا دیگه دشمنی به نام شوروی رو آمریکا نبود، باید روبروی غرب یه دشمن جدید می‌تراشیدن. دشمنی تراشیدن به نام اسلام. دشمنی به نام اسلام شکل گرفت. اولین بار کسی که این مسئله رو مطرح کرد رئیس سازمان اطلاعات امنیت فرانسه بود، کتابی نوشت به نام جنگ جهانی چهارم. این کتاب در 1372 در ایران ترجمه شد توسط انتشارات روزنامه اطلاعات. الکساندر دومارانش رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در این کتاب جنگ جهانی چهارم میگه تقابل شوروی آمریکا، شرق و غرب، کمونیسم، کپیتالیسم رفت کنار، میخواست بشه تقابل شمال جنوب، یعنی ثروتمندها فقیرها، نگرفت. چی شد؟ شد تقابل اسلام مدرنیته، اسلام غرب. اسلام حسرت زندگی غربی را داره، بذار دست به خشونت و تروریسم میزنه مثل بربرها، میشه تروریسم ضد تروریسم. پس در واقع دو قطبی شوروی آمریکا، دو قطبی کمونیسم کپیتالیسم شد دو قطبی اسلام مدرنیته، دو قطبی تروریسم ضد تروریسم. اعلام کرد که این جنگ جهانی چهارمه و این جنگ بیش از ربع قرن طول میکشه. خب این جنگ چند سال بعد شروع شد؟ رئیس سرویس اطلاعات فرانسه، نه دیگه این دفعه رئیس سرویس اطلاعات آمریکا، سازمان CIA، جیمز وولسی در یک سخنرانی در دانشگاه کالیفرنیا بعد از 11 سپتامبر اعلام کرد که جنگ جهانی چهارم شروع شد و ما در این جنگ با 22 کشور تنگ تکلیف میکنیم. جنگ جهانی چهارم که شروع شد، یک دوره طولانی 4-5 ساله از سال 1980 تا 1984، من نزدیک 167 تا برنامه تلویزیونی براش رفتم در شبکه جهانی جام جم و یک دور مبسوط در فضای ژورنالیسم رسانه‌ای مؤلفه هاش رو موقع بررسی کردیم، چون تازه اومد تو افغانستان و بعد دو سال بعدش هم اومد عراق رو گرفت به بهانه‌های واهی، ولی افکار عمومی نمی‌دونست که اقتصاد اینا پاشیده دارن فرافکنی میکنن، باید بیان در سطح جهان چنین کاری رو انجام بدن. آمدن افغانستان رو گرفتن، عراق رو گرفتن، بعضی ها اینجا ترسیده بودن، به شدت وحشت کرده بودن و این گفتن ما سایه تهدید رو در گفتگوی تمدن ها دور کردیم. و از این جوکایی که امروز هم زیاد میشنوید، میگن ما نمیدونم در برجام در بود ما تحریم رو رفع کنیم، حالا بی خیال تحریم دلش کن، تحریم ها رفع نشده، ما سایه تهدید رو رفع کردیم. از این جوکایی که حالا بماند بچه گول میزنن. اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی که افتاد این بود، آقای جورج دبلیو بوش آمد در جنگ جهانی چهارم که الیوت کوهن یکی از سران نمحافظ کاران آمریکایی مقاله نوشت مبسوط و همزمان با جیمز بروسه رئیس فیشن CIA که گفت ما جنگ جهانی چهارم شروع کردیم، توضیح داد که جنگ جهانی چهارم با چه ابعادی انجام میشه. اعلام کردن که 25 سال طول میکشه. 1180 25 سال بره جلوتر میشه چقدر؟ میشه 1405. الان جنگ جهانی چهارم با پیش بینی که آمریکایی‌ها داشتن 25 سال طول خواهد کشید، الان تقریبا 8 سال دیگه، حدود 8 سال 9 سال دیگه باقی مونده. قرار بود اول افغانستان رو بگیرن، بعد عراق رو بگیرن، بعد قرار بود دو طرف ایرانی که گرفتن سوریه رو بگیرن، بعد یمن رو همینجوری به ترتیب آخر سر بیان سراغ ایران، ایران رو بگیرن. طرح لیلیپوت رو اجرا کنه، منطقه خاورمیانه رو گرفتن لیلیپوت. خب این چه ربطی داره به اون قضیه فروپاشی اقتصادی؟ اقتصاد جهان نیاز به انرژی داره. 68% انرژی جهان زیر پای ما تو منطقه جنوب غرب آسیاست که اونا به غلط بهش میگن خاورمیانه. این 67% انرژی که اینجاست، این بالغ بر 180 تریلیون دلار ثروت، یعنی نسبت به بدهی فعلی 3 برابر. هر کس بر این منطقه چنبره بزنه این ثروت رو تولید کنه، 60-70 سال آینده اون میتونه هم مشکلات اقتصادی جهان رو به قول خودش حل کنه، هم کلید اداره جهان رو داشته باشه. حالا متوجه میشه چرا روسیه عاشق چشم ابروی سوریه شده و اومده تو منطقه کمک میکنه به ما، چین بوده بوده اومده قطعنامه وتو میکنه توی سازمان ملل در حمایت از سوریه. حالا متوجه شدید افغانستان ثروت عظیمی از نفت و گاز زیر خاکش هست، ایران از این ترین ثروت نفت و گاز رو داره، عربستان که همینجوری داره تولید میکنه به آمریکا، عراق که 11% انرژی جهان زیر خاکش هست و غیره. پس بعد منطقه رو بگیرن، ولی کشورها نباید درشت باشه. اینو کی لو داد؟ بعد از جنگ اول عراق و آمریکا در 1369-70 جیمز بلکبرن. ما از اونجا فهمیدیم که اینا برنامه‌شون نگاه گالیاری به جهانی که بعداً مادلن آلبرایت وزیر خارجه آمریکا اعتراض کرد که چرا به جهان نگاه گالیاری دارید شما جمهوری خواها، چون خودش دموکرات بود زمان کلینتون. شما داستان لیلیپوت و گالیور خاطرتون هست. در ماجرای لیلیپوت و گالیور، گالیور کشتیش میشکنه و به جزیره گنجی دارن نزدیک میشن، میرن اونجا، نقشه جزیره گنج دست اون کاپتان کوک برنامه که دارن میدونن دنبالش، میرن اونجا، مردم کوتولن، همه کف دست افراد اصلیش کف دست گالیور جا میشن. کتاب جیمز بلکویل تحت عنوان سایه در صحرا 1171 تو ایران ترجمه شده. اونجا جیمز بلکویل که از جمهوری خواها میگه که ما بعد از اینکه حالا این کف صدام از کویت بیرون کردیم، برنامه استراتژیکمون اینه که در این تلقی گالیوری، یه گالیور باید بیشتر تو منطقه نباشه، بقیه کشورها عین اعضای لیلیپوت کف دستش جا بگیرن. خب کیا الان تو منطقه لیلیپوت هم؟ کیا گالیور هم؟ ایران، مصر، ترکیه، رژیم صهیونیستی. اینجوری که نمیشه، قرار بود یه دونه داستان گالیور داشته باشه. پس گالیورها باید تجزیه بشن، یعنی ایران باید بشه 7 کشور، ترکیه بشه 2-3 کشور، مصر بشه 4 کشور. خب این قسمت اول. دو، توی داستان گالیور تو اعضای لیلیپوت یکی هست که خیلی میخواد جلو اون دختره کوچولوه، این پسره میخواد خیلی خودش رو دلیر و قهرمان نشون بده مثل گالیور. اسمش رو یادم نیست، مال دوره تیرگم اون شاز خلصه های شما تانم یادتون باشه. به اون میگن کشورهای آرزومند، یعنی جیمز بلکویل میگه اونا گروه کشورهای آرزومندن، کشورهایی که دوست دارن مثل گالیور باشن. میگه عربستان دوست داره مثل ایران قدرت باشه، نمیتونه. لیبی دوست داره مثل مصر قدرت باشه، نمیتونه. لیبی زمان قذافی. به این دسته دوم میگن کشورهای آرزومند. میگه خب این کشورها آرزومندن، باید تجزیه بشن، کوچولو کوچولو بشن. تیپ بعدی کشورها، کشورهایی هستن یک شخصیتی بود که این مدام قر میزد که ما ناموفقیم، نمیتونیم، نمیشه، ولش کن، جمع کنیم بساط اسلحه رو فلان. هی میگفت من من میدونم کارمون تمومه. اون شخصیت بهش میگن کشورهای نگران. جیمز بلک میگه کشورهای نگران کشورهایی هستن که در واقع بحرین نگران عربستانه، قطر نگران عربستانه، امارات نگرانه که ایران بهش حمله کنه، کویت نگرانه که عراق بهش حمله کنه، اردن نگران رژیم صهیونیستیه، کشور تونس نگران کشور لیبیه. هر کشور کوچیکی که نگران یک کسی دیگه بهش حمله کنه، میگه اینا رو شدن کشورهای نگران. میگه ما اعضای کشورهای منطقه رو باید انقدر خوردشون کنیم، تجزیهشون کنیم که همه بشن کشورهای نگران. از این رو آرامین رایت نشست، نقد جمهوری خواه نشست، نقشه تجزیه کل کشورهای منطقه رو تهیه کرد، منتشر کرد. وقتی منتشر کرد، عربستان به 5 کشور، عراق به 3 کشور، سوریه به 3 کشور، ایران به 7 کشور، افغانستان و پاکستان تجزیه تیکه تیکه، مصر به 4 کشور، لیبی به 3 کشور. اعلام کردن این اتفاق بیفته این کشورها کوچولو کوچولو میشن، میشن کشوری در حد بحرین و قطر و کویت و اینها کف دست گالیور یعنی رژیم صهیونیستی قرار میگیرن. خب ما هم اگه شما به جای ما بودید چیکار میکردید اون روز در رسانه‌های خارجی؟ ما هم رفتیم گفتیم فعلا اون شصته اولی رو داشته باش تا بقیه‌اش ان شاءالله برسه. اون روزی که از این غلطا میکردید تو منطقه، یه خانومی به نام مثلا چین دستش اومد تجزیه کرد کشور گرفود بل. خانم گرفود بل دو سال پیش سالگرد تجزیه امپراتوری عثمانی بود، سال 1915 فیلم سینمایی زندگیشو ساختن تحت عنوان ملکه صحرا. حتما این فیلمو ببینن. اول شما سه نفر باید بشناسید، یه لارانس عربستان که یک سرباز و سرهنگی بود که توی تجزیه درگیر بود، اون معاون این بوده، این زنیه که 25 سال بر پشت شتر تمام عربستان، عراق، سوریه، اردن رو وجب به وجب رفت، با سران اینها مذاکره کرد، نشست و برخاست کرد، در اینا نفوذ کرد، اون قبیله اصلی حجاز رو نابود کرد، انداختشون به جون هم، اینا نابود شدن، قبیله آل سعود رو کشید بالا، کش همین هستن که الان 102 ساله حاکم بر عربستان، بلکه امپراتوری عثمانی تجزیه کردن. خاندان هاشمی که اونجا خیلی قوی بودن، خاندان هاشمی رو آوردن توی عراق و اردن، اونی که تو عراق بود فیصل بعدا نابود شد، اما این ملک عبدالله که می‌بینی این 102 ساله اجدادش اومدن اینجا تو اردن، اردن هاشمی رو انداختن. اینا تجزیه کردن و داخل اون فیلم باید ببینید که چطور کار انجام دادن. اون روز بعد از اینکه این سه نفر یعنی لارنس عربستان به اضافه خانم گیاسود بر به اضافه یه نفر دیگه شون که بین شیعه سنی تقابل ایجاد کرد، این قضیه وهابیت رو خوب شکل داد، یعنی تنفر، این سه تا انگلیسی کارشون انجام دادن، امپراتوری عثمانی تجزیه شد، 15 تا کشور از توش به وجود اومد. 15 تا کشور که به وجود آوردن یعنی لیلیپوتی کردن، کوچولو کوچولو کردن همه کشورها رو تا بتونن براشون مدیریت کنن، سیطره داشته باشن. یه فرانسوی یا انگلیسی یعنی سایکس و پیکو دو نفری آمدن چیکار کردن؟ سایکس و پیکو دو نفری آمدن نقشه کشیدن، مثلا شما مرز بین سوریه و عراق یا مرز بین عراق و عربستان رو بگید خطکش گذاشتن، بعد مرزا رو از بین قومیت ها کشیدن که همیشه اختلاف باشه و محل درگیری، بهش میگن طرح سایکس پیکو. 102 سال پیش من دارم تجزیه کردم. اون روز که سایکس پیکو رو میذاشتید این کارا رو میکردن، این ملکه صحرا رو میذاشتید و لارنس عربستان، اون چیزی به نام جمهوری اسلامی تو منطقه نبود. امروز شما از این غلط ها بخواید بکنید، ما یه حزب الله لبنان درست کردیم، یه هشت شعبی درست کردیم، یک انصار الله یمن درست کردیم، یه النجوا درست کردیم، یه فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، 600 تا سایکس و پیکو هم بیارید حریف شاگرد های قاسم سلیمانی هم نخواهند شد. اون روزی که شما از این غلط ها توی مملکت توی منطقه می کرد جهان اسلام، عنصری به نام اسلام، شخصی به نام رهبر جهان اسلام و ولی فقیه، انسان‌هایی که جهانی فکر می‌کنن و بیرون مرزهاشون عمل می‌کنن و برد جهانی دارن مثل نیروهای انقلاب اسلامی نبودند. اون روز شما از این کارا می‌کردید، ملت‌ها رو می‌انداختید به جون هم، یه چیزی ترش در می‌اومد. امروز دیگه نیست دوست عزیز. امروز دیگه این خبرا نیست. که بخوای تجزیه کنی عربستان و عراق و ایران، فقط منتظر باش که ما طرح تجزیه نظام امپراتوری شما رو تهیه نکنیم. کی گفته تو باید بشینی اجازه داشته باشی طرح تجزیه ما رو بدیم؟ ما این کار نکنیم در مورد تو. کی به تو چنین اجازه‌ای داده؟ بعد شاید سیل خودفروخته روشنفکر نمای غرب زده که سلول سلول بدنشون مثلا کپیتالیستی و لیبرالیستیه، یه سری از این جانورا داشته باشی که دانشگاه اومده دنیا تربیت شده باشن، مسئله‌شون این باشه که ای وای این حرفا نزنید، بهونه بدید. ما 39 سال این انقلاب و حکومت رو با همین ایستا در روبروی اینا، با همین ادبیات مملکت رو حس کردیم، نه با بهانه ندادن. اونایی که با 8 بار مذاکره سعی کردن بهانه ندهند، هر بار رفتن پای میز مذاکره یه تیکه‌ای از سیستم و اقتدار سیستم رو دادن رفت. اینه جنگ جهانی چهارم چی باید بشه؟ 102 سال پیش یه گایدر تعریف کردن برای منطقه، 15 تا کشور کوچولو کوچولو در آوردن، 100 سال انداختنشون به جون هم، نفتشون رو دارن میبرن، بعد 102 سال دوباره اومدن از دو طرف گالیبر رو پیاده کنن. باید روبروشون ایستاد یا نه ایستاد؟ حالا ما داریم میریم از دیکتاتوری به نام بشار اسد دفاع میکنیم یا داریم حمله میکنیم به استراتژی درازمدتی که اینا گفتن؟ ما داریم میریم به قول معروف از یک دیکتاتوری به نام بشار اسد دفاع کنیم یا میریم جلو این که ایران رو بعد از اینکه اونجا رو نابود کنن قرار بیان ایران رو تجزیه کنن؟ اصلا داعش از دید اون کاری نیست. داعش رو انداختن جلو تو پاراکسیوار و جنگ نیابتی تا انرژی جهان اسلام بگیره نابود کنه، بعد اینا بیان کار خودشون انجام بده. عمق استراتژیک نداشته باشه کسی، یه سیاستمداری در یه جناح سیاسی بیاد بگه اگر ما میرفتیم پول و امکاناتمون خرج دفاع از دیکتاتوری به نام مثلا اسد نمی‌کردیم، ریزگردهای خوزستان حل می‌شد. بعد اینا خودشونو میگیرن چهره‌های فکری جناح سیاسی، تا اونجا که بینیشون هم نمیتونن تو تفکر استراتژیک ببینن. حالا بماند که بعضیاشون سر سری با اونور آب‌ها و اون طرف مرزا دارن. رسما اعلام کرد وقتی داعش اومد پشت بغداد، رسما اعلام کرد ریچارد هاس دو سال پیش که جنگ مذهبی 30 ساله جدید شروع شد. مگه قبلا جنگ مذهبی 30 ساله بوده؟ ریچارد هاس رئیس شورای رابطه خارجی آمریکاست. گفت بله 400 سال پیش شب عید سن بارتلمی تو پاریس کاتولیک ها 8000 نفر از پروتستان ها رو کشتن. بعد از اینا رو کشتن خبر رسید با تأخیر به بقیه اروپا، جنگ مذهبی سیاسی، جنگ مذهبی بین کاتولیک ها و پروتستان ها شروع شد. کاتولیکا پروتستان ها رو میکشتن، پروتستان ها هم کاتولیکا رو. 30 سال انقدر از هم کشتن جمعیت اروپا نصف شد. میگه ولی آلمان از همه وقتش بدتر بود، جمعیتش 1/3 شد. تا اون سیاه کشت و کشتار کردن ها. 30 سال بعد نسل بعد اومد گفت آقا خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل مسیحیت و کلیسا بیاد بره کنار. شد دوره سکولاریسم. معاهده ای امضا شد نام وستفالیا، صلح وستفالیا. از اونجا دیگه دین کنار رفت، دولت ملت به وجود اومد. ریچارد هاس میگه جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده، داعش میکشه، بعد شیعه میاد جوابشو میده، پول اونم پول شیعهشم خودشون میدن و یه سری از این کسایی که لباس روحانیت رو دزدیدن بردن توی انگلیس نشوندن توی این تلویزیونای سرویس MI6، پولشون میدن سرویس مخفی ملکه. اینا وظیفه‌شون اینه که به مقدسات اهل سنت توهین کنن. که چند بار رهبری فرموده که آقا کسی که به مقدسات اهل سنت توهین کنه این بیرون از این چارچوب. اصلا هر قرار نیست که چیکار بکنه. سال 1994 وقتی در قم حماشه بین المللی تکلیف نظر آیت الله مکان شیرازی شکل گرفت، اونجا رسما اعلام شد آقا کسی که بلند میشه اهل به اهل سنت توهین میکنه، این داره تو این زمین بازی میکنه، تو زمین دشمن. جنگ مذهبی 30 ساله. خب همونطور که کلیسا رو نابود کردن، مسیحیت رو نابود کردن، همینطور شیعه و سنی رو بندازن به جون هم. ریچارد هاست تا با فوری کیسینجر براش کتاب نوشته. world order، نظم جهانی. و یه فرقش رو اختصاص داد به این که جنگ مذهبی 30 ساله است، نباید بذاری تموم بشه. این مال جمهوری خواه. دموکرات ها، برژینسکی لیدرشون اومد دو تا مقاله نوشت، گفت آقا این جنگ مذهبی 30 ساله است، بگید ولش نکنید تا اسلام نابود بشه. لامپانتا CIA، بعد وزیر دفاعشون، بعد مکمیلان اومد گفت خب بعد از اون 30 سال چجوری جهان اسلام رو تجزیه کنیم. زارمای خلیزاد، همین افغانیه که مشاور جورج بوش بود، اون اومد یه مقاله برش نوشت. جان کری تو اجلاس صلح سوریه توی اروپا خبرنگارا بهش گفتن خب دیگه حالا الحمدلله سال 894 گفتن حالا دیگه با این مذاکرات که انجام شد مشکل سوریه حل دیگه، الان فردا داعش اونجا عقب میره. گفت نه بابا شما چقدر خامین، این جنگ مذهبی 30 ساله است، حالا تموم نمیشه تو سوریه. جنگ مذهبی 30 ساله است، حالا تموم نمیشه. اصل اسلام باید از بین بره تو سوریه و عراق و جای دیگه. وقت یه مش خواب توی مملکت میگن اینا دارن میرن سوریه برای پول میرن، اینا دارن میرن برای تو سوریه برای چی میرن؟ برای دفاع از دیکتاتوری به نام اسد میرن. آقا یه مش انسان بیدارن، آگاهن، بصیرن، فهمیدن اسلام باید ذبح بشه، اینا دارن میرن فدای اسلام میشن. قرار تو کشور منطقه همه تیکه تیکه بشن، بیفتن به جون هم، اینا دارن میرن جلو اون قضیه رو بگیرن. تا تو امنیت داشته باشی بشینی توییت بزنی، تا تو امنیت داشته باشی بشینی مزخرفات ضد مثلا حکومتی تو مطرح کنی. اینه جنگ مذهبی 30 ساله. پس باید در منطقه این سازگار ایجاد کنن. اسمش جنگ جهانی چهارمه، رفورم در خاورمیانه بزرگ، جنگ مذهبی 30 ساله است و 10 تا عنوان دیگه. ترامپ نیومده این جنگ رو شروع کنه، ترامپ اومده این جنگ رو استمرار بده. ترامپ اگر میخواد آمریکا روی پا بماند باید مدام مردم آمریکا رو از منطقه بترسونه، تا مردم آمریکا حواسشون از مشکلات داخلیشون بره بیرون. مردمی که تو شهر فرگوسن در اون ایالت دیدید که چه کشت و کشتاری کردن، ریختن بیرون، شروع کردن. جامعه آمریکا جامعه آماده مصیبته. این جامعه مشکلات اقتصادیش با 23 تریلیون دلار به نتیجه نمیرسه و شما مطمئن باشید ترامپ نخواهد توانست مشکلات آمریکا رو حل کنه. توی انگلیس هم درسته برگزیت رو پذیرفتن و اومدن از اتحادیه اروپا بیرون که مشکلات اتحادیه اروپا، مشکل کشور یونان که آفت زده است، مشکل مجارستان، مشکل پرتغال نریزه رو دوش انگلیس، انگلیس هم نمیتونه اقتصادش رو نجات بده. تمام دنیا رفته به سمت سیاست درهای باز. جنگ جهانی چهارم علیه افغانستان اجرا شد، نتیجهش رو ببینید. اونایی که میگفتن افغانستان خوب، ببینید چه الان آمریکا اومد و از افغانستان خوب بشه، حالا ببینید بعد 15 سال. عراق ببینید، اینا که دیگه سفارتخونه دارن، یعنی آمریکا سفارتخونه، بزرگترین سفارتخونه دنیا رو تو عراق داره با 4-5 هزار نفر کادر، سفارتخونهش توی افغانستان. آمریکا رابطه داره باشه، چرا امنیت آرامش نداره؟ از این رو دوستان عزیز، جنگ جهانی چهارم با آمدن دوباره جمهوری‌خواه، چون دموکرات‌ها با پنبه سر می‌برن، جمهوری‌خواه شلنگ‌تخته می‌اندازن. ترامپ ادامه جورج بوش و یه چهره دیگه. و الان فشاری که آوردن برای اینه که چین از دستگاهی پولش کوتاه بیاد. انقدر روسیه ترسید وقتی جنگ ارزی چین و آمریکا شروع شد، این جنگ ارزی با اون انجام شد، تو 45 روز پدر چین در اومد. 20 روز با روسیه انجام میداد، روسیه نابود میشد. روسیه ریخ تو بازار دنیا، شروع کرد طلا خریدن. اگر علیه ما انجام میشد و بشه، ما 24 ساعت بیشتر دوام نمیدیم. من این رو مسئولین کشور گفتم، میریم مذاکره میکنیم تحریم و این مزخرفات برای کسای خوبه که میخوان رای جنگ کنن. ما سایه جنگ رو برداشتیم. شما کدوم سایه جنگ رو برداشتید؟ سایه جنگ مذهبی 30 ساله رو برداشتید. آقا 11 مقام عالی آمریکایی گفتن جنگ مذهبی 30 ساله است. اولیش کسیه که ریچارد هاست، یعنی رئیس شورای روابط خارجی آمریکا. اون کجاست؟ چه جای مهمیه؟ همونجایی که آقای سیف بلند میشه، میره میشینه اونجا، میگه آقای ریچارد هاست هیچ اتفاقی نیفتاد بعد از مذاکرات تو ایران. چی شد پس؟ نمیره توی وزارت خزانه داری آمریکا، نمیره تو وزارت خارجه آمریکا، نمیره تو کاخ سفید، میره تو شورای روابط خارجی آمریکا در محضر حضرت مستطاب ریچارد هاست. آقای ریچارد هاست هیچ اتفاقی نیفتاده. اونجا شورای روابط خارجی آمریکا، اونجا باید بری تظلم ببری بگی آقا خدای چه اتفاقی نیفتاده. اونجا میگه جنگ مذهبی 30 ساله شروع شد. شما سایه جنگ رو برداشتید؟ یک، سایه جنگ مذهبی 30 ساله رو برداشتید، جواب این 11 نفر رو کی داد تو دولت ما؟ کدوم بخش از وزارت خارجه ما؟ کدوم بخش شورای عالی امنیت ملی ما؟ اگر مجمع تحریم مذاهب ما هم نمی اومد همایش بذاره علمای اهل سنت و شیعه رو جمع کنه، خطر رو بهشون گوشزد کنه، اونطوری که رهبری فرموده بود که این کار رو بکنید، توجیه کنید علمای جهان اسلام رو، که بعد از اینکه توجیه شدن سال 93 سال 94 قم همایش گذاشت و تکبیر رو از توی شیعه رد کرد، سال 95 پارسال در 4 شهریور علمای اهل سنت جمع شدن تو گرازنی چچن و اونجا اعلام کردن وهابیت بیرون اهل سنته. الاثر مصر و هر 4 تا مذهب اهل سنت 1,200,000,000 نفر برادران اهل سنت جمع شدن، نمایندهاش اونجا 200 نفر گفتن آقا جان وهابیت بیرون اهل سنته، همونطوری که جریان شیعیان تکفیری همین باندی که توی تلویزیون آمریکا و انگلیس میشینن به اهل سنت توهین میکنن بیرون شیعه، وهابیت هم بیرون اهل سنت. یوسف القرضاوی کلهشو میکوبید تو تلویزیون الجزیره به دیوار که چرا این کارو کردید، ولی تمام شد، اهل سنت اعلام براءت کرد از تروریستای وهابی، چون اصل اسلام فهمید که در خطره. وقتی علمای اهل سنت فهمیدن این یه توطئه است برای اصل مبارزه و اصل اسلام، هم علمای شیعه در قم هم علمای اهل سنت همه با هم به اتفاق گفتن آقا جان این جنگ مذهبی بین شیعه و سنی نیست. میمونه کف صحنه، از اونجا بود که سقوط داعش پشت سر هم شروع شد. ما سایه جنگی بر سر منطقمون هست به اسم جنگ مذهبی 30 ساله. یک. دو، سایه جنگی بر سر منطقه هست به نام جنگ جهانی 4. سندش عراق و افغانستان، سندش دیدگاه آقای الکساندر دومارانش، سندش مطالبی که الیوت کوهن نوشته از جمهوری خواه، سندش رئیس سرویس جاسوسی آمریکا CIA جیمز وولسی، سندش یک به انگلیسی جنگ جهانی 4 رو یه جستجو تو اینترنت کنید، یه جستجو فقط بنویسید به انگلیسی World War 4 یه جستجو کنید ببینید چه خبر. و اینکه خودشون گفتن اما منطقه باید این دوره امپراتوری عثمانی یه بار دیگه تجزیه بشه، اون موقع متوجه میشید چرا مهمه که قاسم سلیمانی توی یمن باشه، تو سوریه باشه، تو لبنان باشه، تو عراق باشه. اون دیگه متوجه میشه چرا ما جوانانمون بیش از 1000 نفر تا حالا شهید شدن تو سوریه. بنابراین پول نمیدن، دارن برای آینده اسلام و قرآن و ایران میرن. پس ترامپ نیومده جنگ جهانی 4 شروع کنه، آمده که جنگ جهانی 4 رو استمرار ببخشه. نمیتونه، چون ما امروز نسبت به 15 سال 20 سال پیش آگاه تریم. ما امروز سندی داریم از مسئولین سیاسی آمریکا که آمدن ایران کنفرانس دادن، گفتن که 11 سپتامبر خود آمریکا رو وجود آورده بود، سند نشون دادن، خودشون سند هم دیگه، مقامات آمریکایی حرف زدن، ضبط شده، منتشر کردیم، اصل فیلم سینمایی هم که ساخته بودن نشون دادن. دو، ما امروز طرح 100 سال پیش در منطقه رو که پیاده شد رو، سایکس پیکو رو میشناسیم، قرار نیست اجازه بدیم که دوباره اتفاق بیفته. سه، ما به ریز جزئیات سقوط اقتصاد جهانی مشرفیم، کامل با ریز جزئیات. یه سری برید به سایت اقتصادی ما kalamai.ir. ما میدانیم اقتصاد جهان خورده زمین نمیتونه بلند شه. سال گذشته تو فاصله 2 ماه دو متخصص اقتصاد اسلامی و غربی آمدن ایران، یکی عمران حسین، یکی از علمای اهل سنت که توی آمریکا 4 تا کتاب به انگلیسی در مورد ربا نوشت و تکون داد جامعه غرب رو، احساس خطر کردن آمریکایی‌ها و لغو تابعیتش کردن، تو مالزی مستقر شده، آمد اینجا یه نامه زد به رهبری مشرق و تسلیم، اون نامه رو منتشر کردن، نوشت که به داد جهان برس و دلار بشر رو از دست دلار نجات بده، دلار قل و زنجیریست بر گردن بشریت. یه برنامه تلویزیونی رفت و یه کنفرانس هم تو مرکز ما داد، خیلی نکات حیرت انگیزی رو این عالم مطرح میکرد که فقط ایران میتونه دنیا رو نجات بده تو این زمینه. و بعدش هم معاون مرحوم اربکان، نخست وزیر اسبق ترکیه که اسلامگرا بود، استاد دانشگاه آنکارا است، آمده بود اینجا، متخصص اقتصاد دینی و اقتصاد غربیه، و اینکه قرار چه کار کنید اقتصاد جهان رو، طرحتون چیه؟ کنفرانسی داشت توی مرکز ما، و نکات خیلی خوبی داشت. ما در جایی که 1400 جلد آمریکایی‌ها کتاب نوشتن که آقای کلید داد ما برسه اقتصاد جهان سقوط کرده، نیاز به نسل جوانی داریم که بداند ما در متن جنگی خواب نشه، خام نشه که آقا ما سایه جنگ رو با رفتن تو بغل جانکری از سر کشور دور کردیم. سایه جنگ رو حاجی زاده با خط و نشونی که با موشکاش برای آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی کشیده دور کرد. سایه جنگ رو علی فدوی زمانی که با نیروهای جوانش دستور داد گوش بزغاله‌های کپیتالیست رو بگیرن بیارن بنشوننشون تو جزیره فارسی، چلو کباب ایرانی بزنن جلوشون، روغ ایرانی بهشون بدن، چفی خانن سر اون دختره و بعدم بفرستنشون بره، زمانی که طرف جلو دوربین‌ها به انگلیسی گفت آپولوجایز، عذرخواهی می‌کنه، آمریکا از شما عذرخواهی نمی‌کنه، استکبار جهانی مقام کبریایی برای خودش قائل، متکبره، باید دلشونی این متکبر رو زانو بزنه و بگی گریه کن، حالا بگو آپولوجایز، حالا روش بگون شد. ما رفتیم در بغل جانکری، الان دیگه خب چه اتفاقی افتاده؟ راسته راز این که تحریم ها برداشته نشد چیه؟ این کلمه رو یادتون باشه، هر وقت تو خیابون میرسید به این دور برگردن ها یه چیزی یادتون باشه، یوتر، دور برگردن، یوتر. وزیر خارجه ما قبل از عید، دو ماه قبل از عید در دیدار بخش خصوصی در اون موزه اتاق بازرگانی اینا گفت ما در مذاکرات برجام روی دو تا نکته اصلا کار نکردیم، مسئله‌مون نبود، یکی ایسا قانون داماتو، یکی هم مقررات یوترو. چیه یوترو؟ 1159 بعد از قطع رابطه با آمریکا، وقتی که ما تحریم شدیم، آمریکا چون دلارش مبنای اقتصاد جهانی هر نداشت ما رو از نظام دلاری جهان منع کنه، مثل اینکه کاخ سفید، مثل اینکه سازمان ملل چون توی کشور آمریکاست تو نیویورک بگه حالا من چون با ایران و کوبا و اینا مخالفم، اینا حق ندارن بیان اونجا، تو نمیتونی اونجا مبتنی بر این قرارداد بین المللی، کشورهایی که دشمن تو هم هستن باید بیان سازمان ملل، چون پول سازمان ملل رو میدن و حقوق بین المللی رو میگه. دلار آمریکا چون تو پیمان برتون وود قرار شده بود مبنای ارز جهانی باشه، پس آمریکا حق نداشت دلارش رو به ایران ببنده. لذا از 59 دو سال بعد از انقلاب که آمریکا تحریم رو شروع کرد علیه ما تحریم بودیم، ولی با دلار آمریکا میتونستیم با یوترن عمل کنیم، یعنی دور برگردون. چجوری؟ ما مستقیما به دلار آمریکا وصل نبودیم. وقتی نفت میفروختیم به اروپایی ها، مثلا توی آلمان یه بانک آلمانی یورو که میخواست بده به ما، یورو رو باید میداد به شعبه یه بانک آمریکایی تو آلمان، شعبه یه بانک آمریکایی تو آلمان تبدیلش میکرد به دلار، چنج میکرد از دلار، این وقتی چنج بشد اون رو به ما میداد، ما هم نفت رو میدادیم به بینگن یوتر. یعنی هر کشوری، چین، ژاپن، کره، پاکستان، ترکیه، آلمان، هر کشوری دور میزد، خودش نمیتونست مستقیما پول ما بده، باید چنج میکرد به ارز بین‌المللی به دلار به ما میداد. این یوتر از 1359 تا 1187 ما با آمریکا رابطه نداشتیم، ولی چطور تو اقتصاد جهانی کار میکردیم؟ دلار آمریکا رو یه مقرراتی است به نام یوترن، یوترن ترانزیشن، اجازه داشتیم توی یوتر ما کشور کوبا، کشور اینچنین که تحریم بودیم. آمریکا در 1387 اومد یوترن رو حذف کرد، یعنی سال 1387 اول این کار آمدن اوباما، 9 سال پیش آمریکا اومد گفت آقا یوتر پس. خب چه اتفاقی افتاد؟ ما مستقیم که نمیتونستیم با دلار کار کنیم مثل همه، حالا نمیتونستیم دور هم بزنیم، بهش تو ایران ترجمهش کردن به غلط به چرخه دلار، چون نمیتونیم دیگه دلار رو دور بزنیم، مشکلات جدی شروع شد. پس تحریمی که گفتن به خاطر هسته‌ای به بار اومد این بود که گفتن آقا ما میریم مذاکره میکنیم اینو مشکل حل کنیم. خب حرف ما چی بود؟ ما اون روزا رفتیم، روز اول رفتیم گفتیم آقا اگر رفتیم پای میز مذاکره بگید که باید ایران مستقیم با دلار ارتباط داشته باشه، آمریکا چه حق داره که ارتباط دلاری ایران رو قطع کنه، و الا تو سازمان ملل بیان بگن آقا چون دیگه دلار آمریکا دلار آمریکاست، ارز جهانی نیست، پس از مبنای معاملات جهان حذف بشه. سازمان ملل چون توی که شهر نیویورک تو آمریکا است، نمی‌تونه بگه من چون با ایران مخالفم پس ایران نباید برن چه بیاد اونجا. مقررات بین‌المللی، یا بگید مستقیم ایران بتونه با دلار کار کنه، یا اگر اجازه نمیدید دوباره مثل دوره قبل از سال 1987 یوترن ابقا بشه، دوباره ما بتونیم از طریق یوترن و دور زدن چرخه دلار مثل دوره قبل با جهان مراوده اقتصادی داشته باشیم. اولی رو بگید که لااقل آمریکا کوتاه بیاد، دومی رو بپذیره. ولی شما دارید بگید ما انرژی هسته‌ای رو جمع میکنیم، عراق و کره بتون میکنیم، مثلا تاسیسات نتنز رو سانتریفیوژاش رو کم میکنیم جمع میکنیم، فوردو رو این کارو میکنیم، همه رو کارو میکنیم، ولی به یک شرط، به شرطی که دلار مستقیما از همین یه دونه رو برداره تو همه تحریم ها بر ما کافیه. ما دیگه نمیخوام اروپا تحریماشو برداره، سازمان ملل برداره، این یه دونه رو بردارن یعنی همش برداشته شده. اینو بر ندارن یعنی هیچی برداشته نشده. امروز نمیگم بیش از 100 دانشگاه من اینا رو روی پرده اسنادشون نشون دادم و گفتم آقا من نگرانم، چون کار من اینه، من معلم استراتژی ام، تمام این اسناد و مدارکی که آمریکایی توی زمین ها مرکز مطالعات استراتژیش تهیه میکنن اینا رو توی مرکز ما جمع‌آوری میشه، تجزیه تحلیل میشه، آنالیز میشه، استارش برای مسئولین کشور فرستاده میشه. افکار عمومی بدانی ما باید یک جمله فقط بنویسیم تو توافقنامه‌مون با آمریکایی‌ها که آمریکا بعد از توافق هسته‌ای ارتباط اقتصاد ایران با دلار رو به صورت مستقیم برقرار میکنه، مثل همه جای دنیا، چون مقررات بین المللیه، منت هم نمیخواد به ما بذاره. خب آقایون تکبر داشتن و واقعا هم نمیدونستن که قضیه چیه، گفتن آقا میرون اعتماد سازی میکنیم دیگه. مذاکرات سه بچه داشت دیگه، یه بچهش همینیست که شما تو تلویزیون میدیدید، آقای ظریف بود و پنج علاوه یک که بحث حقوقی میکردن، دو تا بال داشت، یه بال هسته‌ای، یه بال تحریم ایران. بال هسته‌ای آمریکا مدعیش بود، آقای صالحی مینشست با آقای مودیز وزیر انرژی آمریکا با هم بحث می‌کردن که چجوری با چه کیفیتی بوتون پر کنم و سانتریفیوژ چجوری جمع کنم ببرم بزنم تو انبارا. اینو شما می‌دیدید. آمریکا اعتماد نداشت به ما. میگفت بعد اینجا بیا رئیس انرژی اتمی بوتون با ریز جزئیات به ما توضیح بده که تو کدوم ساختمون انباری رو می‌دید که قشنگ گفتش بود عجبت ورد داده تو اون انباری. یعنی حتی انباری رو مشخص کردن. اما شما این طرف رو هیچ وقت ندیدید. یعنی شما هیچ وقت ندیدید جک لو وزیر خزانه داری آمریکا، چقدر هم فامیلی شبیه همه، این جک لو با اون 300 سال پیش جان لو که پدر قماربازی جهانی و بورس جهانی بود، جک لو و سیف بانک مرکزی ایران و تیب نیا وزیر اقتصاد ایران، شما هیچ تصویری ندیدید این سه نفر با هم نشسته باشن. خب جناب آقای جک لو مستقیما ما باید در قضیه دلار تعامل داشته باشیم، نه آقای سیفی حرفا چیه نمی کنیم. خب آقای صالحی اون بوتون که کرده، بوتون که می گفتی اونو نپذیر. آقا چه کاریه؟ نه یا شما نمی پذیر یا ما با اون می گیم که نپذیر، ولی یه طرفه بود. فقط بدبختیمون با استادای اقتصاد نیست، با استادای دیپلماسی و علوم سیاسیمون هم هست. فارغ التحصیلان آمریکا در علوم سیاسی، در دیپلماسی، یه چیزایی از دیپلماسی بلدن که شما بلد نیستید. بلدن یه طرفه برن، فقط هرچی دشمن میگه، هرچی تو آستینشون دارن بزنن کنار. آقا دیپلماسی اینه که یه برگه برنده تو آستینت داشته باشی. میری اونجا میگه آقا قرار من نیروی اتمی رو جمع کنم، قرار تو هم تحریم رو برداری. من متخصص تحریم که اقتصاد که نیستم، من ظریف، من عراقچی و تخت روانچی و نمیدونم چی چی، شما متخصصین اقتصادتون رو بیارید، ما متخصصین اقتصادمون میاریم. اونا گفتن آقا ما هم که من جانکری که متخصص اتمی نیستم، مودیز وزیر انرژی بیاد. عقل استراتژیک خیلی خوبه، شما شخصی میری یه معامله میکنی، کلا میره سرت به درک، ولی یه ملت، یه تمدن، یک مملکت 80 میلیونی رو تو چه حق داری بری این طرف رو مثلا اعتماد کنی، بگی آقا نیاز نداری که ما بریم سر قضیه اقتصادش مذاکره کنیم. بعد یک سال که گذشت آقای سیف یک سال دیر رفت، اکبر عبدی کاری بازی میکرد 30 سال 35 سال پیش، بازم مدرسه دیر شد، خواب میموند. تیم مذاکره کننده ما هم و تیم اقتصادی حکومت ما هم با بازم مدرسهش دیر شد. یک سال بعد اخواب بیدار شد، رفت اونجا گفت آقای ریچارد هاست. هیچ اتفاقی نیفتاده. شب تو تلویزیون CNN آمریکا معاون وزیر خزانه داریش و معاون وزیر خارجش اومدن نشستن، گفتن ما هیچ قولی به ایران، مردم آمریکا، ما هیچ قولی به ایرانیان نداده بودیم در مورد یوترن. ایشون چی اومده میگه؟ دبه در آورده. راست میگفتن، چون در بانک مرکزی ما و در وزارت امور خارجه ما و در وزارت اقتصاد ما یک جو فکر استراتژیک نبود که اولا تیم اقتصادی همراه آقایون بره برای مذاکره، ثانیاً تا اینا ننوشتن برگشون رو قطعی نکردن، اون طرف آقای صالحی که مسئول این بود که واگذار کنه کوتا نیاد، و آقای ظریف هم که بعدش که دیگه عراقچی اومد گفت حتی جواب ایمیلامون هم نمیدن. خب چیکار کنیم الان بگیم که ما بردیم؟ آقا شما کورید نمیبینید؟ باش چشم، ما کورید، ما کاسب تحریم، ما بی سوادی، ما بی شناسنامه، ما به جهنم رفته، ما هر چی که میگی، هر چی که میگی چشم، خودتون لایه بشید، ولی چشم لطفا منافع ملی رو شما تامین کن. عینک بزنید، خب بدمون عینک تو هم بزنیم، شاید با ما که هر چی عینکا رو امتحان کردیم. آخه تو کتاب دوم راهنمایی ما تو دوره قبل از انقلاب یه درسی بود که یکی تو روستا شنید که عینک برای مطالعه خوبه، بعد رفت شهر یه عینک فروشی، خلاصه هی کتاب رو گرفت نگاه کردید نمیدونید. آقا عینک فروشی بهش گفتش ببخشید تو اصلا سواد داری؟ هی گفت نمیتونم بخونم. دوباره اینا که بعدی رو زد گفت نمیتونم بخونم. دوباره اینا که بعدی رو زد گفت نمیتونم بخونم. گفت بابا تو اصلا سواد داری؟ گفتش که اگه سواد داشتم که نمیمدن دنبال عینک. حالا اگه چشم ما میدید که عینک تو رو نمیخواستیم، تو یه جوری عینک رو بده، بلکه ما بالاخره دیدیم این چیزی توش نیست. ببینید دوستان، الان یه مشکلی پیش اومده. مشکل اینه که میگن که ای وای دوگانه جنگ و صلح، ما داریم صلح میاریم، یه گروهی دنبال جنگن. آقای محترم، مردم عاقل‌تر از این حرفا، مردم خودشون میبینن که این دشمن قدار، قدار با این قرن یعنی کسی که تعهد میبنده میزنه زیرش، این دشمن قدار فقط از ادبیات قاسم سلیمانی میترسه. این دشمن قدار هر چی بری تو بغلش باش نرد عشق به بازی و بهش بخندی، بعد میزنه زیر همه چیز. یه بنده خدای اومد مصاحبه کرد بعد اینکه قانون عیسی رو آمریکا دوباره تمدید کرد به مدت 10 سال دیگه. قانون عیسی یا قانون داماتو 1975 تصویب شد 21 سال پیش، و در دوره خودمون مرحوم وقتی تصویب شد خود دوستان این دولت همه کاره بودن. هر چی در دوره سازندگی خوش خدمتی شد برای غرب، آمریکا قانون داماتو رو علیه ما تصویب کرد. قانون داماتو یعنی قانون عیسی میگه هیچ کشوری حق نداره 20 میلیون دلار بیشتر در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنه. 20 میلیون دلار. الان مسئول وزارت نفت میگن چی؟ میگن ما یک عددی حدود 100 میلیارد دلار نیاز داریم برای بازسازی صنعت نفت و گاز. 20 میلیون دلار کجا؟ 100 میلیارد دلار کجا؟ هیچ کشوری جرات نمی‌کنه بیاد. الان آمریکایی‌ها رسید به دوره اصلاحات، آقا ما تو دوره اصلاحات گفتیم آمریکایی‌ها بهترینن، رئیس جمهور ما رفت تو سازمان ملل بعد با CNN مصاحبه کرد، گفتی بود تاندرا رو مطرح کرد، گفت دیگه با شرف‌تر از آمریکایی‌ها پیدا نمیشه. آقا یه مش گله دزده سوار کشتی شده بودن رفته بودن پوست کله سرخپوستا رو کنده بودن اسمش باشدن آمریکا، این میگفت آقا این پیوریتن‌ها فرشتگانی هستن از آسمون اومدن. خب این یکی که میگفتش که اوباما را مردی مؤدب یافتن. خب آدم فرعون رو مؤدب میاده، نمرود رو مؤدب میاده، این وادادگی ها عبرت ها. آقا همه خوش رقصی ها رو طرف انجام داد اونجا، برگشت ایران آقای بوش گفتش که ایران محور شرارت، محور شرارت ایران، کره شمالی، عراق محورش شرارت. آقا این اومد اینجا، این مثل صدام نیست، این مثل کره شمالی نیست، این اومد اینجا گفت گفتگوی تمدن‌ها، گفت شما خیلی باشرفید، خیلی خوبید، گفت مهم نیست، محور شرارت. همچین تو دهنی زد که هنوز که هنوز دوستان ما دارن میرن. این آمریکاست. این آمریکا یک زبان میفهمه جوون. انسان مؤمن انقلابی رو وال‌پیپر کامپیوترش یه صفحه فقط عکس داره. آمریکایی‌ها نشستن زانو زدن دستشون پس گردن مبارکشونه، فرماندهشون هم جلو دوربین داره گریه میکنه مثل بچه ننه میگه آپولوجایز. پشت سرش ناو هواپیما بره، هواپیما رو بلند کرده داره هشدار میده، میزنم بوشهر بندر عباس کجا کجا رو ولشون کن. حالا ظریف دوتا تلفن دستشه. هی جان اوکی آقای فدر جون مادر از اینا رو آزاد کن، در جان به خطر افتاد. اوکی این چی؟ یوتر. دوستان ما اصرار دارن کلمه یوتر مطرح نشه، فراموش بشه، اما عیسی قانون داماتو نه تنها تو دوره شخص مرحوم آقای هاشمی تصویب شد که ما همه جور همراهی با غرب انجام دادیم، سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو از کاهش جمعیت گرفته تا پیاده کردن طرح‌های نئولیبرال تو ایران اجرا کردیم، مزدمون سال 75 داد قانون داماتو رو علیمون تصدیق کرد، دوره اصلاحات 8 سال مجیز غرب رو گفتیم داماتو رو حذف نکرد، 3 سال مذاکره کردیم آبان پارسال برای دهه سوم تصویبش کرد 1395-1405. قد بند خدا آمد گفت ظریف آمده به من گفته، کری گفته که فلانی جبران میکنم. رفتی در این بعضی برقالی ها بود میبینیم این دفعه رو بگیم جبران میکنم، دفعه اضافه پول نداری مثلا بدی باشه دفعه بعد مثلا جبران میکنیم. امروز گفت جبران میکنم تو آبان، دو ماه بعدش تو دی، اول دی وقتی که تحلیف انجام شده تمام شده طرف رفت، امروز جان کری رفت، فردا که ترامپ اومد سر کار جان کری کاپشن پوشید پیرمرد، کفش تیمبرلند که بتونه بدوه، با سگش دو نفری اومدن تو تظاهرات ضد ترامپ، یعنی طرف دیگه قدرت رفت بیرون، حالا با سگش اومده تظاهرات کنه قدرت رو پس بگیره. این قول داده بود به بعضیا که ظریف گفته که به من گفته که ترامپ آقای کری گفته ان شاءالله جبران می‌کنی. جبران نقد دوستان، نقد من رو تو گلایه کردم به دوستان نظامی، گفتم آقا چرا هر دفعه این آمریکایی‌ها رو میگیرید همینجوری سرما رو گنده میذارید برن، اینا رو از کمر به پایین بزنید که یه عمر بیچر بشینن یادشون باشه ایرانی کیه، دفعه دیگه پای آمدن به منطقه رو نداشته باشه. تو بوشهر مراسم گرفته بودی سعید قاسمی، چند هزار نفر مردم جمع شده بودن این قبرستون انگلیسیا که رئیس علی دلواری باشه میجنگیده بیرون بوشهر بوده، الان اومده افتاده تو شهر کنار یه میدونی و دورش ساخته شده، مراسم گرفته بودن اونجا، ما هم با من سخنران دعوت کردن، رفتم بالا گفتم که انگلیسی پاد برسه به خاک ایران، رفتم گفتم آقا اون موقع حکومت جمهوری اسلامی نبود که انگلیسی پاش برسه تو خاک ایران، اینم که دیدی تو آبهای بین المللی فعلا تو آبهای خودمون باشیم برخورد کنیم تمام شد، از این به بعد ما دیگه باید بریم تو سرزمینشون باشیم برخورد کنیم، هی نمیشه اون بیاد کنار ساحل با کنار سرزمین ما، ما با جهان سر جنگ نداریم، کسی که این حرفو میزنه باید آماده باشه که باهاش سر جنگ داشته باشن، با خانوم تو خواهر تو دخترت داری میری تو پیاده رو، 3-4 تا لات گردن کلفت هم زنجیر به دست دارن اومدن قصد تعرض دارن، چیکار میکنی؟ گفتگو میکنی؟ چه کار میکنی؟ قبل این که برسی کتتو در میاری؟ یا این که آماده میشی چماقی چارچوبی چیزی یا آقا در عرصه سیاست بین الملل شما باید آماده مقاومت باشی. از اینو دوستان عزیز یوتر حذف شده و ابقا نشد، ارتباط مستقیم دلاری هم برقرار نشد، هیچ اتفاقی در تحریم ها نیفتاده همونطور که آقای سید فرمود، مطمئن باشید در آینده هم هیچ اتفاقی نمیفته، ما هر چی داریم نفت میفروشیم توی یک بانکای کوچیکی پولش نگه داشته میشه دپو میشه بهمون نمیدن و اونجا اجازه داریم از اون کشور یک کالاهایی بخریم یه طرفه وارد کنیم، اینه که مربا میاد از 11 کشور، خلال دندون میاد از 12 کشور، گوش پاکون میاد از 15 کشور، تکنولوژی پیشرفته نمیاد، قرار بود سیاست در راه باز باشه دیگه، عین چین، چین سیاست در راه بازه که شروع کرد کمونیسم کنار گذاشت، جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی ساده خارجی، تولید اون تکنولوژی ها به شکل انبوه با کارگر ارزان، صدور انبوه کالای تولید شده به جهان، جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی ارزان، تولیدش با نیروی کار ساده و ارزان به شکل انبوه، صادراتش به شکل انبوه. این عینک رو مجوزش رو بگیری، انبوه با نیروی کار ارزان تولیدش کنی، صادر کنی به جهان. چهار تا ویژگی داشت سیاست درهای بازه چی. وقتی تو مجمع تشخیص مصلحت نظام همین مسئولین دولت فعلی در 1380 نشستن رو سیاست درهای بازه چین کار کردن، کتاب چین نو رو اونجا سفارش دادن تو مجمع تشخیص، به این نتیجه رسیدن سال 1380 که باید سیاست درهای بازه چین رو پیاده کنیم، ما هم عین چین دست از تفکر ایدئولوژیک و دینیمون برداریم بذاریم کنار، درها رو باز کنیم به روی غرب. 15 سال بعد چه اتفاقی افتاد؟ جهان رفت به سمت سیاست درهای بسته. آمریکا سیاست درهای بسته، انگلیس سیاست درهای بسته، چین سیاست درهای بسته. آمریکا میگه تو چرا اجازه نمیدی توی چین که من رسوخ کنم به بازاره؟ چرا ارزش پولتو میاری پایین که کالات ارزونتر صادر بشه، دستکاری میکنی ارزت رو، اشتغال ایجاد میکنی برای خود کارگر آمریکایی بیکار میکنی؟ ما رفتیم به سمت سیاست درهای بسته. دوستان جهان رفته به سمت سیاست درهای بسته، ما رفته به سمت سیاست درهای باز. خب سرمایه خارجی که نیومد، تکنولوژی خارجی هم بهمون ندادن، گفتن عین دبی بهتون هواپیما میدیم سوار شید، حق ندارید هواپیما بسازید، عین امارات بهتون اتومبیل میدیم بهترینش رو سوار شید، شما حق ندارید، چون نفت دارید بفروشید بدید ما بهتون کار میدیم، حق ندارید خودت تولید کنید. لذا این چهار تا رو زدنش به هم. از این رو جمع کنم دوستان، سرتون درد بردن، عنایت داشته باشید. یک، ترامپ ادامه جورج دبلیو بوش، جنگ جهانی چهارم رو استمرار میخوان بدن، عقب ماندگی دارن تو جنگ جهانی چهارم، توافق کردن که حتما منطقه رو بگیرن تجزیه کنن، البته خواب میبینن. کسانی که در داخل میگن ما سایه جنگ رو برداشتیم، یک، آیا سایه جنگ جهانی چهارم رو برداشتید؟ دو، آیا سایه جنگ مذهبی 30 ساله رو برداشتید؟ موضعتون چیه؟ در دوره شما جنگ مذهبی 30 ساله مطرح شد. 3، آیا جنگ ارزی که جیمز ریکاردز کتابش رو نوشته، کتاب جنگ ارزی تو ایران ترجمه شده، جیمز ریکاردز میگه من سال 90 اقتصاد ایران رو در دولت قبلی ایران نابود کردم، این جنگ ارزی امروز هم وجود داره، آیا شما در مواجهه با جنگ ارزی کاری انجام دادید؟ سایه جنگ ارزی رو از سر کشور برداشتید؟ پس چرا رهبری میفرماد جاگیر پولی و مالی دشمن رو کشور خلاص کنید از جاگیر پولی و مالی دشمن و آقای و سروری دولار رو بشکنید؟ پس سه نوع جنگ سایش بر سر ماست. این جنگی که دیگه سایش رو برداشتید کدومه؟ هیچ. از این رو دوستان عنایت داشته باشید، ما عملا درگیر یک پدیده خطرناکی هستیم توی این قضیه، و مبادا همونطوری که استادان علوم سیاسی و استادان اقتصاد مردم رو در غفلت نگه داشتن، نگفتن جهان اقتصادش فرو پاشیده، گفتن ما بدبختیم چون تحریمیم، چون اسلام پذیرفتیم، چون در حمایت از لبنان چه و چه و چه هستیم، فلسطینی ها، همونطور هم دولت مردان ما آمدن ناکارآمدی مدیریتی خودشون انداختن گردن تحریم، و امروز هم ناکارآمدی مدیریتشون انداختن گردن این که ما اولا رهبری مسئول همه چیز، ما به او گفتیم همه چیز رو، بعدش هم ما تهدید جنگ رو برداشتیم. این از موارد که واقعا مزورانه است، یعنی ریشه در تزویر داره، این موارد رو قرار نیست ما در مقابلش کوتاه بیاییم، چون تهدید یک تمدنه، مسئله جناح سیاسی نیست، یه مسئله دراز مدتی داره انجام میشه و باید روش ایستاد، بگیم آقا ما رفتیم این کارو کردیم، تحریم برداشته شد، بعضیا نمیبینن، کورن، توهین که میکنی مردم نگاه به جیبشون میکنن، ای تورم اینقدر رفت بالا، آقا این مزخرفات اقتصاد سنجی عدد تورم اینقدر، این اینا ریاضیه، اقتصاد از زمانی که محاسبات ریاضی توش زیاد شد خرد زمین، خودشون دارن تو غرب میگن، این جمله مال من نیست، مال خود غربه. ببین غربیا میگن که استاد اقتصاد غرب که اقتصاددان ها مسئله حل میکنن، اما نه مسئله اقتصاد، مسئله ریاضی. با چی حل میکنن؟ با عدد و رقم، آمار میدن، مثلا اینقدر درصد بالا، اینقدر پایین، این جوک های نمیدونم تورم اینقدر رفت بالا، این همه جوک، مردم نبضش دست مردم. از این رو ما تحریمی برداشته نشده در کشورمون، متاسفانه تعهداتی در هسته‌ای دادیم که اشتباه کردیم. نه فقط هسته‌مون از دست رفت، 130 تا جاسوس مجموعه آژانس سیطره دارن بر منافع ملی ما اینجا، حضور دارن، غیر از اینکه دوربیناشون یک سره داره فیلم برداری میکنه حضور داره، اینا همه جای کشور میرن، از پارچین تا جای دیگر میرن میبینن، حضور دارن و به مدت 25 سال یعنی یه 10 سال پیر برجام آمده، یه 15 سال هم بعدش، 25 سال ربع قرن سیطره دارن بر اینجا، لذا امنیت ملی ما رو به خطر انداختن. اگه ما الان بساط هسته دیگه همین تتمش هم جمع کنیم بده برای که اینارم به این بهانه بریزیم بیرون، بیشتر میصرفه. و هیچ جنگی سایش کنار نرفته. زمانی ما میتونیم بگیم جنگ رو خونسا کردیم که از درون قوی باشیم. آقای ترامپ هم اومده جنگ جهانی چهارم رو استمرار بده تا با چین، روسیه، ایران برخورد نکنه دست بر نمیده. کره شمالی و سوریه بهانه، اینو مد نظر داشته باشید. ما هم البته کوتاه نمیه، او میگه باید جمهوری اسلامی بشه، یک جمهوری لیبرال ایران. ما هم گفتیم آقا جان در وعده الهی و وعده قرآنی شما باید بشوید جمهوری اسلامی ایالات متحده، لذا تو بیا ما هم بیا ببینیم بالاخره نسلای بعدی میبینه کی حرفش درست اومد. ما بالاخره حضرتمون ان شاء الله ظهور میکنه، کاخ سفید رو بچه‌ها تسلیم گرفتن بکنن حسینیه، شما هم بالاخره تصمیم رو داشته باشید. این ما و این شما و این آینده جنگ جهانی چهارم. موفق و معید باشید ان شاء الله. و سلام.